سماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران زیست، و طبق قرار هر هفتمون تحلیلی از اخبار هفته گذشته رو بر مبنای اخبار رسمی جمهوری اسلامی و خصوص عکس‌های خبری خبرگزاری‌های رژیم در اختیار شما می‌گذارم. این برنامه حاضر در مورد هفته 17 تا 24 مهر ماه هست و در ضمن این برنامه ترجمه مقاله‌ای در همین مورد به زبان فرانسه است زیر عنوان هفته 191، چون حدود چالان درست 191 هفته است که من این برنامه رو شروع کردم که اخبار جمهوری اسلامی رو بر اساس عکس‌های خبری خود رژیم تحلیل بکنم. طبق رسم این برنامه در آغاز یک مقدمه نه چندان کوتاه در مورد آنچه در هفته های پیش اتفاق افتاد و آنچه در این هفته روی هم رفته اتفاق افتاد در اختیارتون میذارم و سپس پس از پایان این مقدمه که یک مقدارم طولانی هست جزئیات هفته رو مو به مو دنبال میکنیم و به جزئیات زیادی در مورد وضع داخلی رژیم با هم پی میبریم. در ماه‌های گذشته ما شاهد بودیم که سپاه پاسداران، اعضای فعال سپاه پاسداران، بسیجیان و اخیراً هم ارتشیان به طور جدی تمام مراسم رسمی نظام رو تحریم کردند و درش شرکت نکردند. چه مراسم در تجلیل از واقعه‌های تاریخی نظام باشه، چه در تجلیل از پایگزارش، چه از تجلیل از قهرمانانش و یا حتی در تجلیل از اسلام که دیدیم بهترین نمونش خالی بودن مساجد در ماه رمضان بود و شرکت نکردن این جماعت در نمازهای دست جمعی در کوچه و خیابان در روز عید فطر. این بایکوت جدی و مستمر از سوی آنهایی که باید محافظ نظام باشن باعث وحشت شرکای نظام شد، یعنی این آقازاده هایی که قسمت اقتصادی رو در دست دارن، اونهایی که در مصدر کار هستن و یا اون گروه پاسدار سطح بالا که هم دستشون تو بیزنس هست و هم با رژیم پیوسته و همکار ماندن و هر دفعه که یک تحریم می شد این عده هجوم می بردن به طرف بازار طلا و دلار که این مال اندوخته در زیر نظام جمهوری اسلامی تبدیل به جنس قابل حمل بکنن، که اگر این گروه پاسدار جدا شده از نظام حرکتشون رو جدی کردن اینا بتونن پول رو به جیب بزنن و از ایران فرار بکنن. در اثر فاصله گرفتن پاسداران جوان از نظام و تحریماشون و از طرف دیگر این هجوم اونهایی که هنوز با نظام هستن به بازار طلا و دلار، رژیم از دو طرف ضعیف میشد. برای اینکه این جلوگیری بکنه از این ضعف، از یه طرف شروع به فشار آوردن به پاسدارا کرد و این تئوری‌های برادران دزد، برادران قاچاقچی، برادران کودتاچی رو درست کرد که وجه اینها رو خراب کنه، اینها نتونن به مردم نزدیک بشن یا مردم اصلا در نیابن چه اتفاقی افتاده. و در نهال هم رژیم تبلیغات سرکوبگرانه خودش رو بیشتر کرد، پافشاری روی سرکوب، پافشاری روی اعدام، که نه برای اینکه واقعا جلوی مردم رو بگیره بلکه برای اینکه بیشتر به اون عده از طرفدارانش که به وحشت افتادن طلا میخرن دلداری بده که من قدرت سرکوب دارم و شما نترسید که من بیفتم و پول و پده شما از بین بره. این رفتار نظام یعنی حمله نیمبند به پاسداران جدا شده و تبلیغات سرکوبگرانه برای قوت قلب دادن به خودی های وحشت زده اینها اثر نکرد، چون این خودی های وحشت زده در واقع انتظار دارن که نظام نیرو پیاده کنه تو کوچه و به اصطلاح زهره چشم بگیره، ولی وقتی که نظام نیرو نداره نمیتونه نیرو پیاده کنه و فقط میتونه تبلیغ بکنه. و در اثر این که خود اونهایی که توی نظام هستن به واقعیتاش آشناهان، هرچه نظام پافشاری میکرد روی این مسئله که من نیرو دارم و مثلا میرم در یک روز اعلام میکرد ما تمام باند قاچاقچی های هروئین رو در ایران دستگیر کردیم، یه روز دیگه خبر از اعدام های عجیب غریب میداد، اینا فایده نکرد و وحشت شرکای رژیم ادامه داشت و در نهایت رژیم مجبور شدش که نوک تیز حمله رو متوجه همین خودی های وحشت زده بکنه که دست از این کارها بردارن. اولین کاری که رژیم در این زمینه کرد، اومد بازار رو به آتش کشید و برای اینکه این بازار تقریبا در موقعیت همین آقازاده هست، در کار بیزنس هست. البته یادآوری میکنم که این آقازاده ها همان بازاری ها نیستن، این آقازاده ها در واقع بچه های آخونده هستن و نه بچه های بازاری ها، و با این آتش زدن بازار در واقع میخواست به اون آقازاده بگه میتونم انبارهای شما رو هم آتیش بزنم، و فکر میکرد که از این راه بتونه اینها رو آروم بکنه. که البته اگر شما این برنامه های من رو در روی سایت و قبلا در رادیو طلوع دنبال کرده باشید میدونید که موفق نشد، و نهایت آنچه موفق شد این بود که بازار در اعتصاب قرار بگیره و الان مدت هاست که قسمت پارچه بازار در اعتصاب کامل به سر میبره و این یک فاجعه است برای اقتصاد جمهوری اسلامی، چون در مثل همه جای دنیا پارچه و پوشاک اینها قسمت اصلی مصرف هستند و قسمتی هستند که بیشترین تولید کار رو داره، و وقتی که قسمت پارچه از کار میفته، پوشاک از کار میفته، کفش و لباس هم از کار میفته و عده زیادی بیکار میشن و حجم نارضایتی بالا میره. در نهایت پس از اینکه این تحریم از سوی پاسداران ادامه داشت و رژیم نمیتونست راه حلی پیدا کنه و حتی با برای داستان بازار مشکل خودش رو بیشتر کرده بود، اومد و داستان اختلاس بانکی رو درست کرد اخیراً، که این دفعه بتونه یک حمله جدی، یک برخورد جدی با این آقازاده ها بکنه، در واقع فشار رو به اینها بیشتر کرد، چون این رو حتی ربط داد به اون داستان دروغین کودتای پاسداران جوان، که بتونه به اصطلاح به این آقازاده های وحشت زده اخطار بده که میتونم حتی شما رو اعدام بکنم، چون میدونید که کودتاچی سزاش اعدامه. به هر حال از این راه ها میخواست جلوی این وحشت داخلی شرکای خودش رو بگیره که نتیجهش میتونه از هم پاشیده شدن سریعتر رژیم باشه. در کنار این داستان اختلاس که خودش میشه گفت جزء تبلیغات سرکوبگرانه است و این دفعه نسبت به خودی ها، در کنارش رژیم باز هم اومد و صحبت از قدرت سرکوب کرد، و در کنارش هم یک مسئله جدید، این که با تبلیغات روی رابطه خوب مردم با بسیجیان وابسته به خودش، اینجور نشون میخواست بده که در طبقه های کم بضاعت جامعه یک خیلی عظیمی طرفدار داره و اینها میتونن به کوچه و خیابان بیان و ازش دفاع بکنن، در زمانی که دیگه نیروهای منظم ارتشی و سپاهی در کنارش نیستن. در هفته های گذشته بر با استناد به عکس‌های خبری نظام. و این اینجاست که اصلا کل این تحلیل جالبه. ما این رو ثابت کردیم که هیچ وقت نظام نتونست عکسی چاپ بکنه که این وجود نیروهای طرفدار رو ثابت بکنه. در نتیجه خودی‌های وحشت زده کماکان به ادامه دادن به خرید دلار و طلا، و تا به اون حد که هر دفعه این باعث افزایش قیمت به صورت 10 یا 15% در هر هفته میشد، ولی در آخر هفته ما میدیدیم که دوباره قیمت پایین میاد. و این برای اینکه رژیم میامد دلار به قیمت ارزان رو به بازار میریخت که باعث بشه قیمتش کاهش پیدا کنه، یعنی در عرضه رو در بانک های خودش بالا میبرد. و این بالا بردن عرضه اگر حساب کنیم، شاید از موقعی که این بحران شروع شده مقدار عرضه دلار 30% ببخشید 30 برابر بیشتر شده. و این رو من در مقاله فرانسویم در هفته پیش نوشته بودم، و این هفته دیدم که در جمهوری اسلامی اعلام کردن که دولت احمدی نژاد 30 برابر از حساب ارزی مملکت برداشت کرده، که البته خب چون دولت احمدی نژاد در واقع یعنی جمهوری اسلامی، این تخمین سرانگشتی من در مورد برداشت پول از ذخیره ارزی تقریبا درست بود. و این واقعا نشون میده که این بیرون کشیدن پول یا خرید دلار یک ضربه اقتصادی وحشتناک هم برای رژیم هست. و در واقع با تمام این زحمتهایی که کشید، کماکان قیمت دلار بالا و بالاتر رفت و دیدیم که از حدود 1000 تومان رسید به 1300 تومان در هفته پیش، و این دفعه آوردنش این رو به سطح پایین‌تری. و این یکی از مسائل بسیار جالبه، چون که در هفته گذشته برنامه اصلی سیاسی رژیم برگزاری هفته احترام به نیروهای انتظامی بود، و از اونجا که نیروهای انتظامی همون پاسداران و بسیجی‌ها هستن که باش فاصله گرفتن، در واقع نظام میدونست که در مقابل یک تحریم دیگر هست، و این تحریم خودش به دنبال اون باعث یک وحشت بیشتر آقازاده‌ها میشه، و اینها دوباره هجوم میبرن به طرف دلار و طلا. و برای اینکه این هجوم باعث افزایش قیمت نشه و خود افزایش قیمت باعث نگرانی کل جامعه میشه، اومد و پخش دلار رو در سطح صرافی ها کم کرد که اصلا این بازار رو بخوابونه. و اگر وحشتی هست، این دیگه یک ویترینی برای نمایش نداشته باشه. و در کنار این مسئله اومد و با مطرح کردن بازداشت 20 نفر در مورد پرونده اختلاس، یک هشداری هم به آقازاده های وحشت زده داد. در کنار خوابوندن بازار دلار برای اینکه این آقازاده ها نتونن به اون طرف برن و دلار بخرن، و با مطرح در کنار مطرح کردن بازداشت 20 نفری از همین گروه در با استفاده از اختلاس، اومد و خبر دیگری هم پخش میکرد، و اون خبرهای اعدام بود در هر روز و در شهرهای مختلف. و این به این منظور بود که نشون بده در تمام ایران داره آدم میکشه، که به این طرفداران وحشت زده خودش به آقا من قدرت سرکوب دارم، اینقدر وحشت نکنید. پس در سه زمینه کار کرده بود، یکی این که استفاده از پرونده اختلاس، دومی کاهش دادن این تب دلار، و در نهایت استفاده از اعدام برای قوه دادن به طرفداران خودش. ولی از اونجا که این سه برنامه همشون از نوع دفاعی بود، اون طرفداران خودش رو متقاعد نکرد که این قدرت توانایی ماندن داره، چون همونجوری گفتم اینا دوست دارن که این بتونه نیرو پیاده کنه تو کوچه، چیزی که نمیتونه انجام بده، چون این پاسداران در به خصوص بسیجی ها از حدود 2 سال پیش اونها رابطه رو باش قطع کردن و در اثر این که این طرفداران آقازاده رژیم متقاعد نشدن و از اونجا هم که دلار پیدا نمیشد، اینها هجوم بردن به طرف بازار طلا، که بازار طلا در هفته ما قبل هفته مورد نظر ما بسیار ملتهب بود، به خصوص هم در اصفهان که یکی از شهرهایی هستش که تا حالا این اتفاق نیفتاده بود و مثل که در تهران شاید قضیه تموم شده و الان به دومین شهر مهم اقتصادی ایران سرایت کرده. در جواب رژیم اومدش و اعلام کرد که چندین نفر رو در اصفهان دار زده، که خب اینجا تقریبا اخطار بود به همین آقازاده که این سرنوشت ممکنه متوجه شما هم باشه، که این عمل در واقع باعث نگرانی بیشتر آقازاده ها شد، چون تا اگر بعضی هاشون به نظام وابسته مونده بودن و حرکت نمی کردن، برای این بود که رژیم اعدام رو وسیله برای قوت قلب دادن به اینا استفاده می کرد، نه وسیله برای ترساندن اینها. این استفاده تهدید اعدام برای ترساندن خودی ها باعث وحشت اینها شد و دوباره اینها هجومشون رو به بازار طلا بیشتر کردن، که قیمت طلا فوق‌العاده بالا رفت و از مرز 600 گذشت، از 650 هم گذشت، که واقعا قیمت های بسیار عجیب غریبی بود و رژیم در اون زمان دیگه نمیدونست چیکار کنه. باز برگشت سر همون تبلیغاتی که واقعا چون 30 سال تبلیغات مختلف کردن، یک میشه گفت یه آرشیو کاملی دارن از آن چه باید انجام بدن و نمونه های زیادی زیر دست دارن، میتونن ازش استفاده کنن. و این دفعه اومد و یه عده بازنشسته های مختلفی که هنوز طرفدارشون هستن، این رو آنها رو لباس نظامی تنشون کرد، اینا تو بیابونی برد که اونجا معمولا مانور انجام میدن، همون نزدیکای این معبد خمینی، و اومد اعلام کرد ما یک گروه موتورسوار 31,000 نفره سرکوب درست کردیم که واقعا هم قوت قلبی باشه برای خودی ها و هم یک حالگیری برای مردم عادی. ولی باز هم ما بر اساس عکس‌های خبری هفته نشون دادیم که اینا 31,000 نفر نبودن، شاید 1,500 نفر بودن و همشون هم سن بالا و درب و داغون و نه در اون حالتی که توان حمله رو داشته باشن. و حتی الان که من فکر می‌کنم عده زیادی از اینها کنار موتور واسطه بودن و در عکس‌های دیگری که در همون سری چاپ شده بود و در برنامه دو هفته پیش من میگم در موردش صحبت شد و شما میتونید برید عکساشو ببینید، عده ای که از اینا واقعا موتور سوار باشن شاید زیر 50 نفر بودن و بقیه فقط سیاه لشکر لباس پارپوره نظامی پوشیدن، اونم پارپوره جمهوری اسلامی. به هر حال عدم وجود عکسی که واقعا این رو ثابت کنه باعث شده بود که فقط طرفداران نظام، این آقازاده ها، شرکای نظام متقاعد بشن که رژیم دروغگوه و نمیشه بهش اعتماد کرد، که باز هم اون موقع این دلار و طلا بالاتر رفته بود. این پایان هفته قبل از 16 مهر ما بود. در این هفته نظام مشکلات بسیاری رو در پیش داشت. در هفته‌ای که مد نظر ما هست، هفته 17 تا 23 مهر ما، مشکلات زیادی رو در پیش داشت. این که هفته تجدید از نیروهای انتظامی تموم نشده بود و 2-3 روزی از این هفته مونده بود که هر روزش در اثر اینکه عدم توانایی ترتیب دادن تظاهرات جالب یا مراسم جالب، این فرار پاسداران میتونست واضح باشه و خودش باعث بحران دیگری در زمینه طلا بشه. در کنار این مسئله، جمهوری اسلامی باید سالروز تولد امام رضا رو در مشهد و در همه شهرهای ایران جشن میگرفت، که اون هم چون که محمد دیدیم که در همین مشهد در ماه رمضان نتونست یه نفر تو مسجد ها ببره، خودش باعث سرخوردگی و مشکل رژیم بود و یک فشار مضاعفی. در همین موقعیت که کاملا منفی بود، هم برای میتونست منفی باشه هم برای مشروعیت نظامیش و مشروعیت سیاسی و مذهبیش، در روز شنبه 16 مهر ماه رژیم اومد و از پیش اعلام کردش که ما میخواییم 4 نفر رو به طور علنی در اصفهان دار بزنیم، در مورد اون پرونده خمینی شد که اونم یادآوری میکنم همش اسم پاسداران به عنوان تجاوزکار مطرح بود، که این گروه رو نه تنها اسمشون رو با سرکوب و با کلاهبرداری و اینا یک بند ادغام بکنن در زمانی که از حکومت جدا شدن، بلکه پافشاری رو تجاوز هم بذارن که اصلا کسی رغبت نکنه با این پاسداران جدا شده از نظام وارد یک مشارکت سیاسی برای سرنگونی نظام بشه. در با این عمل که رژیم صحبت از 4 اعدام علنی در اصفهان کرد، در واقع قبل از اینکه این داستان امام رضا پیش بیاد و قبل از اینکه این 2-3 روز هفته قدردانی از نیرو انتظامی به پایان برسه، خودش به نوعی اعلام کردش که من بازی رو باختم و مجبور شدم که یه درجه به شما سخت‌تر بگیرم و فقط این تنارایی که پیدا کردم مبارزه کنم با وضع، همین جواب سرکوبگرانه است. این استفاده دوباره از مسئله اعدام بر ضد خودی‌ها در واقع یک اشتباه بزرگ بود، چون نه تنها خودی‌های وحشت زده رو هدف می‌داد، بلکه اونایی هم که هنوز در کنار نظام هستند و اونایی که به اصطلاح ولرم هستن، نمیدونن بذارن در برن یا بذارن واستن. در نتیجه این انتخاب غلط، در همون روز اونهایی که در کنار نظام هم هستن به رژیم تا حدی پشت کردن و رژیم خواسته بود بچه هاشون را بفرستن برای یک به عنوان روز بین‌المللی کودکان رو بکنه، روز بین‌المللی کودکان در خدمت پلیس، و کسی نفرستادن اینها بچه‌هاشون رو، و تقریبا نیروهای پلیسی در اون روز تنها بودن و در اثر عدم حضور کودکان در اون قراری که برنامه قرار بود اجرا بشه، به طور واضح دیده شد که تعداد این نقابدارانی که طرفدار رژیم هستند بسیار پایینه و عکس‌های بسیار افتضاحی در اون روز تولید شد که این ضعف و تنهایی نظام رو نشان میداد. یعنی اینکه اولین روز هفته مورد نظر ما با یک شکست رژیم در مقابل خودی‌ها شروع شد و این شکست در واقع رژیم رو متقاعد کردش که باید این خودی ها رو حفظ بکنه، نه اینکه به جنگشون بره، چون اگر اینها هم بهش پشت بکنن کارش بسیار خرابه. در نتیجه فشار بر روی نظام یک درجه بالا رفت. به طور خلاصه در این مقدمه میشه گفتش که در طی هفته نظام یک بند عقب نشینی کرد، در مرحله اول دست از اعلام اعدام ها برداشت، در مرحله دوم اون 4 تا اعدام اصفهان رو منتقل کرد به خمینی شهر که یکم باستاب خبریش کمتر باشه، و در این حال به تلاش برای به دست آوردن دل آقازاده هایی که بهشون برخورده بود برآمد. در وهله اول تمام مطبوعات این مسئله اختلاس رو یهو رها کردن، خود رژیم اومد اعلام کرد که بعضی ها رو آزاد کرده و در کنار این مسئله همش فشار خودش رو در تبلیغ بر اتحاد و تعداد طرفداران با ارزش خودش گذاشت. مثلا نمایش حمایت فرماندهان سپاه، نمایش همبستگی بین لاریجانی ها و احمدی نژاد، و در آخرین وهله سفر رهبر به شهرستان ها و برای نشان دادن اینکه ما همه جا طرفدار داریم و به خصوص دور از شهر تهران که اهالی شهر تهران هم یک اختیاریه بهشون باشه. در این موقعیت که رضام در پی به دست آوردن دل طرفداران خودش بود که الان دیگه حتی ترم برش خورد نمی کنن و همش در فکر خرید دلار و طلا هستن، یعنی در یک موقعیت بحرانی کامل بود، آمریکا که سالهاست روی این رژیم فشار میاره، نه برای اینکه اینها رو سرنگون کنه بلکه برای اینکه مجبورشون کنه نیرو قدرت خودشون رو انتقال بدن به مهرای آمریکا، موقعیت رو مناسب دید که فشار رو بیشتر بکنه. اومد مسئله قتل سفیر عربستان در خاک آمریکا رو مطرح کرد که اینها رو یک قلقلکی بده و جمهوری اسلامی رو در موقعیت خطرناکتری قرار داد، چون که جمهوری اسلامی به عنوان مملکتی که بهش افترا زدن، مملکتی که همیشه تظاهرات ضد آمریکایی ترتیب میده، در موقعیتی قرار گرفت که مجبور بود تظاهرات تشکیل بده، در حالی که نیروی انسانی تشکیل دادن تظاهرات رو نداره، و در نتیجه جمهوری اسلامی مجبور شد در این هفته حداقل با آمریکا یک رفتار لفظی بسیار ملایمی داشته باشه، در حالی که میخواست باید چنگ و دندانشون میداد برای اینکه به طرفداران خودش بگه ما در مقابل همه چیز و بیشتر از همه در مقابل آمریکا واستادیم که خودمون و منافع شما رو حفظ کنیم، و در واقع رژیم در یک حالت تناقض قرار گرفت و این چیزی که ما در مقاله شماره 191 بهش اشاره کردیم، این هفته رژیم واقعا در زیر فشار بود، زیر یک تناقض کامل بود، هفته بسیار تلخی بود برای نظام، تصمیمایی که گرفت اغلب غلط در آمدن و اون چه جالبه تحلیل دانه به دانه این تصمیمات و نتایجی که برای نظام در بر داشتن که فکر میکنم برای همه شما بسیار جالب باشه و بسیار آموزنده. میرویم سراغ تحلیل روز به روز این هفته بسیار جالب 17 تا 23 مهر ماه. همونجور که در مقدمه اشاره شد، در هفته گذشته رژیم میبایست هفته تجلیل از نیروهای انتظامی رو برگزار میکرد و در راستای این هفته باید تظاهراتی میذاشت، رژه های نظامی میذاشت، ولی از اونجایی که این داستان ها این برنامه ها در خیابان ها اتفاق نیفتاد بلکه پشت درهای بسته در پادگان ها، بر همه واضح شدش که اینها اون نیرویی که اعلام میکنن ندارن و سپاه پاسداران از نظام به طور کلی جدا شدن، و وقتی من این رو میگم بر همه ثابت شد، بر همه اون کسایی که دنبال این مسائل هستن که مردم ایران ممکن زیاد دنبال مسائل نباشن، ولی اونایی که دنبال مسئله هستن کسایی هستن که همین آقازاده های وابسته به نظام هستن که منافعشون بسیار در خطره، اگر این نظام بیفته نه تنها پولهاشون از بین میره بلکه ممکنه سرشون هم بره بالای دار. در طی هفته گذشته بود که همونجور بهش اشاره شد، رژیم اومد گفتش که من 31,000 جنگنده جدید دارم، ولی باز هم عکس‌های هفته نشون داد که این داستان دروغ بوده. در نهایت آخرین بازمانده هفته گذشته این بودش که اومد و میخواست از روز جهانی کودک برای بهره برداری از به مسائل خودش استفاده کنه، یعنی بچه‌ها رو در مقام خبرچین پلیس قرار بده، که اونجا هم در اثر دروغ‌هایی که هفته پیش گفته بود، همین آقازاده‌ها که مشکل اصلی نظام هستند بهش پشت کردن و نذاشتن این برنامه برگزار بشه، و در اونجا بود که رژیم در واقعا بهش ثابت شد باید رفتارش رو عوض بکنه و بیاد دل اینها رو به دست بیاره. و در وهله اول وقتی که این به این نتیجه رسید، چون تا حالا همیشه در این زمینه هیچ وقت کار نکرده که دل کسی رو بخواد به دست بیاره، همیشه توپی اومده هر وقت کم آورده، یک خلأ به اصطلاح فکری برای رژیم پیش اومد و یهو این دستگاه تبلیغات و اینا یک روز به طور کلی خوابید. ولی باید اینها راه حلی پیدا میکردن، چون در همون روز شنبه طبق برنامه رسمی خودشون باید جشن تولد امام رضا رو در اون مسجد بسیار درندشت که در اون آستان قدس رضوی که چندین مسجد و صحن و اینا داره در مشهد برگزار میکردن و در شهرهای دیگه، و نمونش هم بهترین نمونش که این که باید این کار در همه جای دنیا، در همه جای ایران میکردن، این که حتی در مالزی هم در یک جای سالونی رو اجاره کردن و این کار رو انجام دادن، ولی در ایران این رو موفق نشدن. به هر حال وقتی که رژیم در این موقعیت حساس قرار داشت که باید کاری میکرد، در شب اون برنامه امام رضا رو اجرا میکرد، صبحش هم اون کشیده ها رو از طرفداران خودش خورده بود که در برنامه کودک و پلیس شرکت نکرده بودن، واقعا در یک موقعیت بحرانی اومد دست به یک کار عجیب غریب زد، و اونی که تمامی این فرماندهان پاسداران رو که در کنارش هستن در تضاد کامل با افسران جوان، اینها رو در یک سالن جمع کرد و اینها رو به نمایش گذاشت که اینها طرفدار من هستن. ولی خب این و این پاسداران جمع کرد، اینا پاسدارانی هن که الان 30 سال سر کارن و بیشتر دستشون در دزدی و کلاهبرداری، و اینها هستن که دزدی و کلاهبردار هستن، در دزدی و کلاهبرداری و کارهای بیزنس هست تا در راه کتکزنی و سرکوب مردم، و برای اینکه طرفداران خودش رو ثابت کنه که اینها واقعا قدرت سرکوب دارن که اونها قوت قلب بگیرن، یک نمایش عجیب غریب را انداخت که یه عده اونجا عکس‌ها شما می‌بینید، اولین سری عکسی که در قسمت فرانسوی دیده میشه، عده جدید، عده زیادی افسر نشستن، قیافه‌هاشون هم خیلی جالبه، اینها همشون خندان نیستن، خود فرماندهان کلم زیاد خندان نیستن، رادان اونجا نشسته، اون یارو اونه که اسمش یادم رفته ببخشید، مسئول رانندگی و این چیزا بود اونجا نشسته، و از همه جالبتر اینه که این رادان به یه پیرمردی که درجه نگهبان داره خیلی چاق سلامتی میکنه، و تمام نمایش اون شب در دست این پیرمرده بوده، چون هم کلنگ تو سرش میزنن، آجر رو سرش میزنن، تبر بهش میزنن، چون هم شمشیر کشی میکنه، خیار میبره با شمشیر، از این حرفا که نشون بدن که اینها نیروی جنگنده هستن. و اگر به همه عکس ها خوب نگاه کنید، فقط این پیرمرد است که از این هنرنمایی ها میکنه و بقیه جماعت ها توی آتیش هم میپره، یه دونه حلقه آتیشی درست کردن و این بدبخت بیچاره فلک زده از اون تو میپره و بقیه هم نشستن دست میزنن، که خود این باید به اصطلاح به طرفداران نظام رو متقاعد میکرد که آقا ما نیروی سرکوب رو به این حد زیاد داریم که اینا همه فرمانده هم بالاخره این درجه ها رو طی کردن و همه شون هم مثل این پیرمرده میتونن بالانس بزنن و از این حرفا. در کنار این مسئله مشهد وجود داشت در اون روز شنبه. اینا از صبح شروع کردن به تبلیغ که الان مشهد داغ داغه، مردم میخوان برن شب مسجد که زمینای فکری آماده کرده باشن و اگر اتفاقی نیفتاد حداقل از پیش گفته باشن و مردم رو متقاعد کرده باشن که در شهر مشهد مردم و بقیه کارمندان خودش این شب کذایی رو تحریم نکردن. و در نهایت در اون شب شنبه و چون من اخبار تصویری هفته رو هر روز دنبال میکنم، در اون شب در اون شنبه 16 مهر ماه وقتی به عکس به اون صفحه های مختلف مثلا اینجا من عکسایی از خبرگزاری جامع جم گذاشتم، در خبرگزاری دیگه همین عکس ها بود، وقتی مراجعه کردم عکسی از مردم ندیدم، به صورتی که خود نظام اومد اعلام کردش که نخیر این شب اول تولد امام رضا مال مردم نیست، مردم به مسجد نمیرن، کسانی که مسجد میرن فراشان و مسئولان مسجد هستن که میرن اونجا رو آماده میکنن، گل میذارن، چه میدونم ورد میخورن، عود و انبر دود میکنن و از این حرفا. در حالی که خب هر کسی که برنامه رژیم رو دنبال کرده باشه میدونه که معمولا این عده درست روز قبل از این برنامه وارد صحنه میشن و اون شب اصلی اینا دیگر در صحنه نیستن. ولی به هر حال چیزی که هست این که در قسمت فرانسوی زیر عنوان هفته 191 شما میتونید برید عکس ها رو بزرگ روش کلیک بکنین. خوبی عکس های جامع جمع اینه که عکس ها اندازش بزرگه، در حالی که خبرگزاری دیگه عکس ها بسیار ریزه که آدم نتونه جزئیاتش رو ببینه. و در این عکس های جامع جمع رو خوب به خاطر بسپارید، چون در کمی دورتر در مورد همین عکس ها دوباره صحبت خواهیم کرد. و یکی از جزئیات جالب این عکس اینه که شما میبینید بعضی چراغ ها قرمز و بعضی ها سبز، یعنی چراغ سبز و قرمز با هم توی عکس دیده میشه و این یکی از مسائلی بسیار مهمه، در عکس های بعدی ما بهش اشاره خواهیم کرد. و پس از این داستان روز شنبه گذشت، روز یک شنبه 17 مهر رسید و خود رژیم شاید در اون شب اتفاقاتی افتاده بود، شاید این قیمت طلا نوساناتی پیدا کرده بود که رژیم احساس کرد که این دروغ مروغایی که گفته کسی باورش نشده، یا حداقل این دروغ این که فراشات و مسجد جمع شدن این اصلا بسیار چیز دروغ کم قدرتی بوده در مقابل اون تحریم بزرگی که شده از سوی مردم، نرفتن اونها به سال روز تولد امام رضا در شهری که تمام بیزنس رو امام رضا خوابیده. برای این که به هر حال نمیتونست عقب نشینی بکنه و بیاد خبرهای گذشته رو عوض بکنه، رژیم اومد و تصمیم یه عده زیادی رو در خیابان‌های مشهد جمع بکنه که این تحریم رو به اصطلاح تو سرش بزنه. و برای این کار چیزی راه بسیار جالب پیدا کرد، اومد اعلام کردش که بزرگترین کیک جهان که البته بعد شد جهان اسلام در مشهد پخته شده، قرار این رو بیارن و در خیابان‌ها پخش بکنن. و جالبی کار اینه که وقتی که یه همچی برنامه‌هایی در هر جای دنیا باشه میخوان بزرگترین کیک دنیا رو درست کنه از چند روز پیش میگن، نه که صبحش بگن بعد همون صبح هم پخته بشه بیارن تو کوچه. و به هر حال چیزی که بود اینه که خب در این مسجدهای بزرگی در مشهد وجود داره میشه یک کیک بزرگی اون وسط گذاشت. و در ضمن اضافه میکنم که بزرگترین کیک دنیا یک چیزی بوده در لاس وگاس درست کرده بودن چند سال پیش و چیزی بوده در 50 در 30 متر یه همچی چیزی. اون صحنه بزرگ مشهد چیزی هست به طول 500 متر در 150 متر، یعنی این که میشد یک کیکی ساخت چند برابر اون کیک لاس وگاس. ولی به هر حال بر اندازه های کیک رو کار نداریم و اون چیز مهمه برنامه رژیم بودش که مردم گشنه رو، مردمی که وضع مالی ندارن، به در خیابان‌های مشهد در حوالی آستان قدس جمع بکنه که بگه که اینها طرفداران امام رضا هستن، اینها طرفداران من هستن و اون برنامه تحریم شب قبل رو اصلاً که اصلا هم در هیچ جا ازش در موردش صحبت نشد اون رو کاملا تحت شعا قرار بده. و چیزی که جالبه اینه که محل جمع شدن برای خوردن این کیک رو در آستان قدس رضوی تعیین نکرد، بلکه توی خیابونی اون کنار که یه خیابون خب به هر حال چون خیابون تنگتر هست اونجا گذاشت، خب برای اینکه میدونست که جماعت ممکن نیان، این بلا سرش اومده بود در این شهر مشهد که اعدام بسیار هست، اون زندان بسیار مخوف وکیل‌آباد اونجا قرار داره، مردم حاضر نیستن که برن سر میز سر سفره رژیمی بشینن که بچه هاشون رو میگیره دار میزنه، همین بچه هایی که از بدبختی، از گشنگی، از بیکاری دست به دزدی ممکنه بزنن. به هر حال رژیم یک کم سنگ تموم گذاشته بود اونجا، موزیک فرستاده بود، شیپورچی فرستاده بود، همین فراشای آستان شیپور دستشون گرفت بودن بوق فوت میکردن توش، سوت میزدن به قول به اون یکی، و ژورنالیست ها خبرنگارا بودن، حتی وزیر ارشاد اسلامی هم اونجا حضور داشت و خود این خبرنگارا فراشا که عکسای دومه سری دو وزیر مدافعینشون چون هم فامیلاشون جمع شده بود، اینا شاید حدود 100 نفری میشدن 120 نفری میشدن و برنامه به صورت بود که یه ده جمع شده باشن، جماعتی که رد میشن ببینن آقا چه خبره و اونها هم جمع بشن و به عنوان کیک و یک کلاه بزرگی هم سر خودشون بره و هم سر کسانی که در اثر تحریم به این نتیجه رسیدن که رژیم واقعا کارش زاره. و یه چیزی که بسیار جالبه اینه که هرچند عکس هست از جمع شدن اینا، در هیچ آژانس خبری من عکسی در این مورد ندیدم جز در سایت جام جم، و هیچ عکسی هم از بریدن این عکس، از بریدن این کیک وجود نداره. این کیک بدون بریده شدن از اون محل رفت، چون تعدادی که اونجا جمع شده باشن برای خوردن موجود نبوده. و چرا من میگم موجود نبوده؟ و این بر اساس عکس‌های خبری هفته است و من دو تا عکس گذاشتم، هر دوشون هم یک جار نشون میدن و دلیل داره که هر دوشون یک جار نشون میدن. این برای اینه که در عکس اول ایرادی هستش که همیشه رو عکس های جمهوری اسلامی هست، شما اگر یک خط افقی در روی عکس رو تجسم کنید و خوشبختانه این عکس مال جام جمع میشه عکس رو بزرگ کرد، با دو بار روش کلیک کنید، یه بار روی خود عکسی بار اون زیر روی زوم، وقتی که این کار رو بکنید این عکس بزرگ بشه، اگه این خط افقی رو در نظر بگیرین روی این خط افقی اندازه بدنها اندازه کله ها یکسان نیست، در حالی که چون این خط در واقع از یک فاصله یکسان با دوربین هست باید کله ها بدن ها یه اندازه باشه و این اتفاق وقتی پیش میاد که یک آدم ناشی ورداشته باشه از جاهای مختلف آدم از رو عکسای دیگه ورداشته باشه اینجا اضافه کرده باشه که اینجا رو پر بکنه. و چرا من دو تا عکس گذاشتم؟ چون این دو عکس هر دو یک جا رو نشون میده و یک خیابانی که بسیار ارزش کم بوده در عکس دوم ارزش زیاد شده، دو برابر شده. و هدف این بودی که من و یک چیزایی که تو اون عکس بوده از بین رفته و این هدف من این بوده که نشون بدم که اینها عکس‌ها رو دستکاری میکنن و عکس‌های بسیار طویل و عریض و با آدم زیاد اینها قابل اعتماد نیستن، فقط عکس‌هایی که بشه واقعا اندازه خیابان‌ها غیر عادی نباشه رو میشه به حساب آورد که این عکس‌ها رو ازشون استفاده کرد. و در این مورد این برنامه مشهد، برنامه کیک خوری در مشهد که اتفاقا هم وقتی که مالید و وقتی که کیک تقسیم نشد و کسی نبود دیگه کسی ازش صحبت نکرد، تنها عکسی که میشه در نظر گرفت همون عکس کوچیکه و اگر بر مبنای اون کار بکنیم اونجا شدید شد حدود 150 نفر آدم رفته بودن که کیک بخورن و این چیزی نبودش که مورد علاقه رژیم باشه در یک شهری بسیار عظیمی مثل مشهد. و به خاطر همین بود که اینا دیگه اصلا پخش کردن کیک و بریدن کیک و چه میدونم وزیر و اینا رو همه رو سرتش رو هم آوردن و این جناب وزیرم که از همون مهرهای دو آتش رژیمه کوله بارش رو بست و به تهران برگشت. در تهران هم عکسی هست، جلسه‌ای بوده در کنفرانس امام رضا و اونجا من تمام سری عکس رو چاپ نکردم چون تمام سری عکس در مورد کسانی بود که روی صحنه دو نفر سه نفر واستادن دارن جایزه امام رضا میگیرن و اون چه برای من مهم بود عکس از سالن بود که اون رو هم اتفاقا در همین جام جم پیدا کردم از که اینا اونجا ترمزشون در رفته این عکس ها رو چاپ میکنن، نمیدونم چرا. به هر حال چیزی که از عکس تعداد آدمی که در سالن هستن بسیار کمه و قیافه این کسایی که در خط اول نشیدن همه حالشون گرفته است که این چه وضعیه واقعا پیش اومده. در این روز یک شنبه میشه گفتش که رژیم باز یک تودهنی دیگه خورده بود. روز اول تودهنی از خودی ها خورده بود که در برنامه کودک و پلیس شرکت نکرده بودن، در آخر روز تودهنی از مردم خورده بود، صبحش هم باز تودهنی از مردم، بعد تودهنی از خودی ها که در برنامه کنفرانس امام رضا شرکت نکرده بودن. باید راهی پیدا می کردش که این خودی ها رو متقاعد می کردش که به طرفش بیان، به اینها قوت قلب می داد. راهی که رژیم برای قوت قلب دادن به خودی ها انتخاب کرد این بودش که آنچه که نیروی طرفدار خودش داره، کسایی که در عکس‌های هفته پیش در روز سال روز اقتدار و یا احترام به نیروهای انتظامی دیدیم، اینها رو در یک جای جمع کنه و کسایی هستن که نقاب دارن و یه عده دیگر هم آورد و که اینا فکر میکنم این ورزشکاران کاراتکای رژیم هستن، اینها هم از همون لباس سیاه نیروهای انتظامی رو تنشون کرد و یک نمایش قدرت ورزشی رو به نمایش گذاشت که بگی که این نیروهایی که من دارم فقط نقاب و مسلسل ندارن بلکه مشت و لگدشون هم خوبه و عکسای چاپ کرد که چه میدونم دارن مثلا آجرای نازک رو با کاراته میشکنن یا یه عده دیگه موتور رو بغل گرفتن دارن راه میرن، که خب البته کارهای احمقانه یه. در واقع آنچه از اینها رژیم انتظار داره اینی که چماق بزنن، نه اینکه موتور رو کولشون بذارن. موتور برای روی کول گذاشتن نیست. به هر حال نشانه قدرت بود. یه عکسایی هم هست که مال آرشیو، مثلا ماشین از روی بدنشون رد میشه ولی زور دارن. به هر حال می‌خواست بگه که خیلی دیگه زور دارن، موتور رو با بازو نگه داشتن. بعضی حرفا شما عکساشون رو خواهید دید خیلی مسخره است، ولی در تمام این سری فقط رو همدفته 7-8 تا از این نقابدارا دیده شدن که پشت دو تا ماشین واسطه بودن و نمایش چه میدونم حمله به یک ساختمانی رو میکردن و یا یه دشون با سگ دنبال هم دیگه میدویدن. و آنچه برای طرفداران نظام جالبه، نه اینکه این چیزها رو ببینن، بلکه برایشون جالب بود که اون 31,000 نفری که هفته پیش رژیم صحبتش کرده بود کجان؟ چرا این تعداد اینقدر کمن؟ چرا رژیم نمیتونه در زمانی که میخواد به اینا قوت قلب بده در خیابان نیرو پیدا کنه، پیاده کنه؟ و در اینجا من اشاره میکنم آنچه هدف این برنامه هفتگی است که در واقع ترجمه اون مقاله هفتگی ما در فرانسه است، اینه که دنبال ایرادها و یا قسمت‌های ناخوانای و ایرادهای لپی رژیم بگردیم و این رو در اختیار فرانسوی‌هایی که به مسائل علاقمند هستند و شما هم وطنان عزیز قرار بدیم. ولی اونایی که در بطن نظام هستند، اونا احتیاج به ما ندارن، اونا توی خود این نظام هستن، دروغاشو میشناسن، تکنیک‌های پروپاگاندشو میشناسن، در خود آشنایانشون جزء همین کسایی هستن که در این برنامه شرکت میکنن و به چشم خودشون مشکلات رژیم رو میبینن. و در این هفته‌های گذشته هر دفعه که این اتفاق افتاده در و همونجور هم که در مقدمه اشاره کردیم، وقتی که نشانه های از ضعف رژیم میبینن همیشه پناه بردن به خرید طلا یا دلار. ولی از اونجا که در هفته گذشته این هفته مورد نظر ما رژیم پخش دلار در صرافی ها رو کم کرد که بازار رو بخابونه، این جماعت به طرف بازار طلا رفته بودن و این هفته رژیم بازار طلا رو هم به نحوی سعی کرد بخابونه با کم کردن سطح پخش طلا در بین فروشنده های طلا و در دست گرفتن فروش رسمی طلا به قیمت ارزان در شعبه های بانک های جمهوری اسلامی. و هدف این بود که قیمت رو بسیار پایین بیارن از اون 650 دلاری که ببخشید 650,000 تومانی که در اون حد رسیده بود. در زمینه دلار چون زودتر شروع کرده بودن، رژیم موفق شد 5% قیمت رو پایین بیاره، از 1300 تومان برسونه به 1235 تومان فکر می‌کنم، که این در واقع هدف اصلی رژیم نبود و سعی داشت از روز اول خودش هدفش این بوده که قیمت رو برسونه به اون 1000 تومانی که اول بوده. 1000 تومان در بازار آزاد یعنی یک کاهش 30% و با 5% کاهش این نشون میده که بازار تمایل به کاهش نداره و خرید دلار همچنان ادامه داره. ولی چیزی که جالبه اینه که در زمینه طلا موفقیت رژیم کمتر بود و کاهش طلا کمتر بود و اگر نسبی به نظر بگیریم، یعنی قیمت طلا رو که مثلا اون بفه بود 650,000 تومان تقسیم بکنیم به قیمت دلار در همون زمان، یک عددی پیدا میکنیم که قیمت اصلی سکه در ایران به دلاره. در اون زمانی که 650,000 تومان بود طلا، دلار بود 1300 تومان، این قیمت میشد، قیمت اصلی به دلار میشد 500 دلار. در حال حاضر با در اول هفته با سقوط دلار، قیمت طلا خب به نسبی میرفت بالا، ولی اینا موقعی که طلا رو آوردن پایین در جمع، در کل جمع قیمت اصلی از 500 دلار افتاد به 484 دلار، یعنی چیزی حدود 2% کاهش در زمانی که دلار دو برابر اون اومده بود پایین. و این در واقع این ثابت میکنه که در همون زمان طلا بالا رفته، ولی یک تبدیل شده به یک افزایش نامرئی و این خودش یک مشکل جدیدی رو در خانا بودن وضع داخلی رژیم ایجاد میکنه. یعنی در سابق آنچه ما میدیدیم این بودش که هر وقت این گروه آقازاده وحشت میکنن بلافاصله طلا میخریدن یا دلار میخریدن و قیمت بالا میرفت، و الان رژیم با خوابوندن بازار آزاد در واقع اون چیزی که از ما گرفته خانا بودن و واضح بودن وحشت داخلیه، و اگرم افزایشی هست با این غرقاتی کردن قیمت دلار و طلا بینشش بسیار سخت شده. به هر حال آنچه میمانه برای ما اینه که در آینده تنها وسیله‌ای که ما داریم که ببینیم که آیا بازار طلا ملتهب هست یا نه، این که قیمت سکه رو تقسیم بر قیمت ارز آزاد در همون زمان بکنیم و ببینیم که آیا نسبت به 484 دلاری که در حال حاضر هست بالا رفته یا پایین اومده، و این نشانگر ملتهب بودن بازار دلار و ملتهب بودن حالت آقازاده هاست. در کنار این مسئله وسیله دیگری هم برای سنجش حال و هوای داخلی نظام است، اون تصمیمای خود نظام نسبت به اون شاخصهای نامرئی که به وجود اومده و التهاب نامرئی که در مورد دلار و حالت آقازاده وجوده. یعنی که اگر رژیم حالت حمله‌ای بگیره، یعنی وضع فوق‌العاده حاد شده، اگر حالت سازش بگیره یعنی که به اون صورت حاد نشده و میتونه هنوز چیزی رو نجات بده. در همون یک شنبه 17 مهر، یعنی همون روزی که صبحش کیک درست کرده بودن و کسی نرفت بخوره و بعد برنامه امام رضا رو گذاشتن و اون هم نگرفت، و بعد دوباره نمایش ورزشی گذاشتن که خب بیشتر آبروی خودشون رفت با این ورزش که اینا میکردن، در همون شب یهو رژیم دست به کار جالب میزنه و اینجاست که ما میتونیم یک اولین سنجشمون رو بر مبنای تصمیمات رژیم بکنیم. و اونی که میاد در همون سایت های مهر و جای دیگه که تا روز قبلش گفته بودن که شب اول به اصطلاح شب سالروز امام رضا فراشا باید تو حیات جمع بشن، نه مردم اومدن اعلام کردن، نه عکساشو چاپ کردن که مردم جمع شده بودن در روز گذشتهش در روز شنبه، یک جمعیت عظیمی در صحن بزرگ این آستان قدس رضوی. و اینجاست که من یاد شما میارم که گفتم این عکس‌ها رو به خاطر بسپرید، بسیار جالبه، چون که اینجا یک سری ایراد دارن این عکسایی که اینا چاپ کردن از حضور مردم. ایراد اول اینه که توی بعضی عکس ها این چراغا همونجوری گفتم سبز و قرمز، نه ببخشید من اینجا اشتباه کردم، من اولین عکسی که چاپ کردم در این سری اون عکسی که مال زمان فراشا بوده و اونجا میدیم که بعضی لامپا بعضی سبز بعضی قرمز. و در این قسمتی که مردم جمع شدن که خب تو این عکس همه چراغا سبزه، چراغ قرمز وجود نداره، و این خودش یا اگرم هست مقدارشون به اون صورتی نیستش که در اون یکی عکس هست، و این خودش ثابت میکنه که این عکس مال اون شب نبوده و در یه عکس دیگری اصلا چراغ قرمز وجود نداره، همه سبزن، و در یکی دیگه همه قرمزن و اصلا سبز وجود نداره. و خب اینا عکس های بایگانی سالهای مختلف رو بر برنامه های مختلف رو جمع کردن، کنار هم چیدن و این مسئله کنار هم چیدن عکس های مختلف در این هفته کاملا تکراری میشه. در جای دیگه ما خواهیم دیدش که رژیم عکس های مختلف رو کنار هم چیده، بدونید که این عکس ها به هم ربطی داشته باشن و حتی توش ایرادهای بزرگ فاحشی مثل این رنگ چراغ ها که توی دوتا عکس آخر شما خواهید دید وجود داره. این انتخاب رژیم جدا از این که خب یک کار تبلیغاتی بود، کار تبلیغاتی رو ما به صورت این میتونیم ببینیم که میخواست دل طرفداران خودش رو به دست بیاره، به همون صورت که وقتی کسی تبلیغ میکنه برای ماست میخواد ماست بفروشه و از این راه میشه گفتش که یک عمل به اصطلاح یک نوع آشتی با مردم بود و نه یک نوع حمله به مردم، و این رو فقط میشه به این صورت دید که یک حالت بحرانی در طلا پیش اومده بود و که این حالت که رژیم مجبور به تعامل شده بود، که این تحلیل اونجا درست در میاد که در فردای این برنامه عکس‌های تقلبی مشهد در روز دوشنبه 18 مهر قیمت طلا از 590 هزار تومان میره 592 هزار تومان، یعنی این که در همون زمان چون دلار هم یهو پایین اومده بود، یعنی این که مردم بازار دلار رو طلا ول کرده بودن، رفته بودن سراغ طلا که بیشتر وجود داره و کاهش دلار و بالا رفتن طلا به تومان، وقتی این قیمت افزایش یافته طلا رو تقسیم بر قیمت پایین اومده دلار بکنیم، این خود به خود قیمت طلا بسیار بالاتر میره، درصدش بالاتر میره، یعنی در واقع بهترین نمونه این افزایش نامرئی و بحران نامرئی شده داخلی نظامه. رژیم این مسئله رو چجوری حل کرد؟ بسیار ساده، اومد گفتش که دلار اومده پایین، خیلی خوبه، طلا هم نسبتا تکون نخورده و اصلا اشاره‌ای به رابطه این دوتا با هم نکرد، که البته خب میشه گفت شاید برای مردم عادی این داستان ها جالب نباشه و اونا وقتی بخونن بگن خب تکون نخورده، ولی اونایی که دستشون تو بیزنس هست اونا حواسشون جمع هست و این برنامه ها این دروغ‌های رژیم باورشون نمیشه و بیشتر تشویقشون میکنه که به دنبال طلا برن، هرچند که طلا در این زمان در بازار آزاد رژیم کم گذاشته بود، ولی در اثر همینی که اینها تشویق شدن به این برنامه ادامه بدن قیمت طلا دیگر در این هفته سقوط نکرد و همچنان بالا موند. جدا از این همه اینها میتونن به بازار اصلی برن، به بازار رسمی برن و اونجا هرچه میخوان طلا بخرن و اصولا رژیم مشکل خودش رو، مشکل بحرانی خودش رو با اینا حل نکرده، فقط قسمت بینش این بحران رو و مرئی بودن وحشت رو از بین برده. در مقاله فرانسوی من اشاره کردم که که هستن این کسانی که به این صورت دنبال دلار و طلا هستن. برای توضیح این مسئله من ویدیویی گذاشتم از شخصی به اسم علی انصاری که سلطان مبل ایرانه، یعنی بازار مبل و مبل ایران دستشه، ورداشته خونهی برای خودش ساخته که به گفته اون چین فکر میکنم از تلویزیون مجاهدین خلق میاد، اون مجاهد خلقی که حالا واسه ما کتشلوار میپوشه و میگه آدم شده، میگه این از استیل رنسانسه، که خب باید بشکر پدر جان برو یکم کتاب معماری بخون، این یک ساختمان حجر حرفیه، خب از مرمر و همه چی که دلت بخواد هست، منتها استیل درست حسابی یعنی سبک به طور حسابی نداره. چون خود بنده در درس معماری خواندم میدونم که این یک چیز حشر حرفیه، مال این آدمای تازه به دان رسیده که همه استیلا رو با هم قاطی میکنن، هر چه قلمبیزتر باشه براشون بهتره. و اولین ایراد اینه که ربطی به رنسانس نداره که اینکه ساختمان‌های قدیمی چون همه با سنگ بودن معمولا طبقه اول خیلی درشته و هرچی بالتر میری ظریف‌تر میشه، در حالی که این بابا که اطلاعی نداشته طبقه اول خواهید دید خیلی ظریفه، بعد هی گنده‌تر و گنده‌تر میشه مثل قارچ. به هر حال چیزی که هست این که پولی داره و نمیدونه چیکار بکنه. این نمونه آقازاده، این علی انصاری، خب این انتظارش از رژیم چی؟ اینه که رژیم اول اینکه بمونه که این بخور بخور ادامه داشته باشه، به هر صورت از منافع این از امنیتش حفاظت بشه در مورد در مقابل کسانی که این ساختمون رو میبینن و میخوان بریزن خرخره این علی انصاری رو ببرن. در کنارش هم اگر خواست فرار بکنه رژیم به جونش نیفته و این رو به زندان نندازه. برای همین رژیم در این هفته اولین کاری که کرد بعد از تو دهنیایی که از قسمت‌های رژیم مختلف خورده بود، بعد از این افزایش طلا، همچنان که تمام فشارش این بود که طلا رو بیاره پایین، بلافاصله اومد اعلام کردش که یه عده از کسانی که در پرونده اختلاس بازداشت شده بودن آزاد شدن. و من اینجا اشاره میکنم که هیچ ننوشت کی آزاد شده و کی زندان مانده و دستش هم بسیار باز بود، چون همونجور که هفته پیش گفتم اسم آدم ها رو اعلام نکرده بود، فقط الف مثلا ب گفته بود به جای مثلا امیر بهرامی الف ب یا پ خ از این چیزا. و وقت با اون وسیله هم اون کسایی رو که بازداشت شده بودن در انزوا قرار داده بود و حالا با راحتی میتونه بگه که مثلا 10 تاشون آزاد کردم، هیچ کی نیست بپرسه کی بوده کی نبوده کجا به چه دلیل. و این پرونده اختلاس یک چیز بسیار نرمش داره و دست رژیم بسیار بازه. در ادامه دیگه اخباری در مورد اختلاس چاپ نشد و هیچ روزنامه‌نگاری در این نظام فوق‌العاده دموکراتیک و مردمی نیومد بپرسه که آخا قضیه اختلاس شد. قضیه اختلاس از نظر مطبوعاتی به کلی خابانده شد و ولی میشه گفتش که قضیه از بین نرفت، چون که اگر میخواست قضیه رو به کلی از بین ببره رژیم یا پرونده رو میبست، ولی اینجا فقط قسمت مطبوعاتیشو خفه کرد، پرونده پابرجاست و اگر مشکلی دوباره با این آقازاده ها پیدا کنه در زمانی که کل بازار طلا و دلار رو مهار کرده و دیگه اینا قدرت حرکت ندارن، اون موقع دوباره پرونده رو روش کار خواهد کرد، دوباره باز خواهد کرد و یه در رو خواهد گرفت. ولی فعلا به اونجا نرسیده و فعلا در یک فاز دیگریه، فازیه که بازار طلا و دلار رو هر چقدر سعی میکنه به دست بگیره نتونسته در دست بگیره و باید یه جوری با اینها کنار بیاد. و اولین راهش این بودش که اومد این قضیه اختلاس رو خوابوند، قضیه دومی بود که اومد یک به اصطلاح تبلیغ بیشتری در قدرت نظامی خودش کرد، از اونجا که در هفته‌های گذشته فقط این نقابدادار در پاسگاه با به اصطلاح پایگاه تهران حرکت داده بود، باید یه چه نوعی از خودش نشون میداد، یه قدرت بیشتری نشون میداد و برای این کار اومد دکور برنامه رو عوض کرد. در عکس‌های بعدی ببینیم در پایگاه نظامی قم، جایی که به اصطلاح باید نظامیان جوان اونجا باشن آماده از مملکت و این حرفا، این پایگاه تبدیل کرد به یک صحنه‌ای برای نمایش‌های پلیسی و این سربازا و افسرهایی که اونجا خبردار واسطه به اینا رو تبدیل کرد به دکور که اینها وجودشون تعداد کم کماندوهای خودش رو جبران بکنه. که البته چیز جالبه اینه که در این محل به هر حال برای فرمانده چندین فرمانده داشته باشن. ما در عکس دو تا فرمانده می‌بینیم جاشون آخوندا دارن راه میرن، یعنی اینکه در قسمت فرماندهی هم ایرادهای پیدا شده. در کنار اون می‌بینیم که کسایی که واسطادن این اونیفورما به تنشون زار میزن، اینا ممکنه حتی مردم عادی را آوردن لباس تنشون کردن و که اینا نظامی هستن. اون قسمتی که لباس ها اندازه به سای کسایی که لباس تنشونه، این عده خیلی شکم گنده هستن. اینا همه اینها کسایی نیستن که در موقعیت از دفاع نظام باشن، یعنی از یه طرف تعدادشون کمه، از طرف دیگه توانایی برخورد با مردم رو ندارن. در این روز دوشنبه رژیم وقتی این عکس ها رو چاپ کرد، در واقع نتونست دل این آدم هایی مثل این سلطان موب رو، علی انصاری رو، دل اینها به دست بیاره و موفق بشه که این رو متقاعد کنه که ماندنی، چون که باز اشاره میکنم تعداد کم بود و اصل مطلب روی نقابدارا بود، یعنی کسانی که حتی جرأت ندارن قیافه خودشون رو به مردم نشان بدن. و مسئله دیگری که وجود داره و من همیشه کم ازش صحبت کردم اینه که در خود سپاه پاسداران یک نیروی تنبیه، مسئول تنبیه نیروهای وفادار به نظام پیش اومده. این خبر موثقیه که من دارم. و این ایده که نقاب دارن، جدا از اون که میترسن روزی نظام بیفته و قیافشون نمیخوان دیده بشه، ها از نیروهای جدا شده از خود نظام هم میترسن که اونا اینها رو گوشمالی ندن و پدرشون رو در نیارن. در همین روزی که رژیم واقعا مونده بود که چه راهی پیدا کنه که به آقازادا قوت قلب بده، یهو روسیه و که بسیار به جمهوری اسلامی نزدیکه میاد اعلام میکنه که از حوزه گازی آذر خارج شده و اونجا دیگه سرمایه گذاری نمیکنه، که این هم یک ضربه اقتصادی به رژیمه و هم یک ضربه سیاسی، یعنی که این رژیم دیگه قابل اعتماد نیست و روسیه نمیخواد که زیاد باش قاطی بمونه و منافع خودش رو به خطر بندازه. در جواب این مسئله رژیم دست به کار عجیب میزنه. این علی لاریجانی که به اصطلاح سخنگوی مجلسه، در همه جای دنیا سخنگوی مجلس فقط اون بالا نشسته مبصره، ولی همه جا می‌نویسن رئیس قوه مقننه. به هر حال این میاد و از راه مجلس خودش یک مسئله رو مطرح میکنه، این که باید در قانون سرمایه گذاری در نفت تجدید نظر بشه. این قانون قدیمیه، باید ما خصوصی سازی رو شروع بکنیم، اجازه بدیم که کشورهایی که در ایران سرمایه گذاری میکنن صاحب اون حوزه نفتی بشن، که این خب خیلی خبر جالبیه برای همه دزدای دنیا و در واقع وسیله برای هشدار دادن به روسا که اگر شما برید ما این رو به کسانی میفروشیم که حاضرن بیان و نفت ایران رو تاراج بکنن. و این ما میبینیم که چقدر منافع جمهوری اسلامی مهمه و چقدر این خبر بسیار مهم هیچ جا درج نشد، چه در ایران کسی بهش ایراد نگرفت، چه در اصلاح طلبا و این همه مخالفین تقلبی داخلی نظام، و چه در خارج که مخالفین وابسته به آمریکا در رسانه‌های مختلف به خصوص اندیشه نشستن و اونا منتظرن که اصلا نفت خصوصی بشه که در خدمت ولی نعمتشون هرچه ایران داره بدزدن و ببرن به و به اون تقدیم بکنن. در کنار این مسئله که جمهوری اسلامی سعی کرد روس‌ها رو دوباره دلشون رو به دست بیاره یا چشمکی هم به آمریکا زده باشه، در کنار این مسئله قطع رابطه مسکو که همونجور گفتیم یه ضربه‌ای برای نظام بود و روحیه خودی ها رو خورد کرده بود، آقازاده‌ها رو خورد کرده بود، رژیم باید دوباره این بازی رو در دست می گرفت و تبلیغات خودش رو از سر میگرفت در اون زمانی که هدف اصلیش در این هفته تبلیغات برای به دست آوردن دل خودی ها بود. و اینجا همون کاریو میکنه که در روز اول هفته کرد. در روز اول هفته وقتی که هیچی کم آورده بود نمیدونست چه غلطی بکنه، رفته بود این پاسداران سطح بالای که تو بیزنس هستن آورده بود و اونجا آکروباسی و این کارا میکردن. ما در موردش صحبت کردیم. این دفعه برای اینکه بگه ما نیروهای زیادی داریم که شما جماعت نمیدونین وجود داره و اگه بدونین چیز خوبی، اومد همایش فرمانداران سراسر کشور رو برگزار کرد که خب این فرمانداران همون اعضای سپاه پاسداران بودن که رفتن در قسمت سیاسی، که البته اسم داستان، اسم این قضیه بسیار دهن پر کنه، بسیار تو ذوق میزنه و آدم عکسایی که میبینه میبینه که اینا اصلا کسایی نیستن که بتونن در مقابل مردم باستن. همشون ماشاءالله بالای 100 کیلو هستن، بعضیشون چلاغن، بعضیشون اصلا یه حال ندارن راه برن و اینها کسایی نیستن که بتونن در مقابل کسی بیستن. و اگر عکسای زیادی از سالن نشون میده که تعداد به نظر زیاد میاد، آخرین عکسی که من پیدا کردم که از پشت از سالن گرفتن، این سالن فقط 3 رج به اصطلاح آدم داشته توش نشستن و تعدادی که اونجا بودن چیزی از حدود 30 نفر که همونجور گفتم از این 30 نفر شاید 2 نفرشون بتونن در بزن بزنی به جز خانوادگی شرکت بکنن. در واقع با این کارتی که رژیم از جیبش در آورده بود تا اینجا موفق نشده بودش که دل طرفداران وحشت زده خودش رو به دست بیاره. و در اینجا دست به کار عجیب میزنه و اینی که میاد اعلام میکنه رؤسای سه قوه مملکت با هم جمع شدن، یعنی که ما همه با هم هستیم، نترسیم نترسیم. این شعار رژیمه که این گروه سبز هم تکرار میکرد و میگه علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و احمدی نژاد رئیس قوه مجریه با هم ملاقات کردند. در حالی که من یادآوری میکنم در نظام جمهوری اسلامی مجلس کاری نیست، رئیس جمهور هم کاری نیست، تمام تصمیما در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته میشه که علی لاریجانی اونجا عضوه و الان مدتی هم هست که در صدر این مجلس قرار داره، ولی به طور غیر رسمی، چون وقتی کسی مدعوی به اصطلاح کسانی از خارج برای دیدن رؤسای مملکت میاد اول به دیدن این میرن، در حالی که قبلا اول به دیدن رفسنجانی میرفتن پایه‌گذار و رئیس رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام. مدتیه که رفسنجانی جایی نیست و لاریجانی در صدر اول. و اگر بخوایم این خبر رو ترجمه بکنیم، باید میشه به این صورت گفتش که رئیس فعلی، مدیر سیاسی فعلی مملکت علی لاریجانی و برادرش صادق لاریجانی که در مقام قوه قضاییه یعنی محافظ لاریجانی هست، احمدی نژاد رو که یکی از مهرهای بازیچه دست رفسنجانی هست به حضور پذیرفتن و در واقع نشون دادن که با دست رفسنجانی دشمنی ندارن و اتحاد در صدر نظام هست برای اینکه به خودیها قوت قلب بدن، چون در هفته‌های گذشته کارهایی که کرده بودن این توهم رو ایجاد کرده بود که اینا الان به جون هم افتادن. در این خود این خبر باعث ایجاد اطمینان نشد، چون هیچ جا خبری از کاهش قیمت طلا چاپ نشد. رژیم اینجا دیگه دید به سلاح پت پت افتاده، به جاده خاکی افتاده و دوباره رفت و در اوائل بعد از ظهر خبری چاپ کرد که در صبح امروز نیروهای انتظامی در تهران جمع شده بودن، در حالی که همه جا در خبرها نوشته بودن در قم جمع شدن، در تهران کسی خبر نگفته بود و تصاویر این داستانم اوائل بعد از ظهر رسید. و آنچه من در این عکس‌ها دیدم که این عکس‌های کم تکراری بودن، عکس‌هایی بودن که در هفته‌های گذشته، در هفته گذشته یا اوائل هفته من دیده بودم. از اون عکس با موتور و این حرفا، یارو موتورها رو با تناب گرفته با دستش رو از این حرفا، و که این نشون میده که در این روز سه‌شنبه که آخرین روز هفته تجدید از نیروهای انتظامی بود، رژیم یهو به فکرش رسیده بود که بیاد اعلام کنه ما دو تا تظاهرات در طی یه روز داشتیم، با استفاده از عکسایی که در این دو سه روز جمع کرده بیاد بگه که ما دو تا تظاهرات داشتیم، که بگه ما توانایی اجرای چندین حرکت نظامی رو یا پلیسی رو در طی یک روز داریم. که البته خود این مسئله که این داستان در آخرین روز به فکرش رسید نشون میده که اینها یکم قوه تصمیم گیریشون کم شده زیر فشار مسائلی که به وجود اومده و اتفاقایی که میفته، و مثل این فرار پاسداران و به اصطلاح وحشت داخلی که تحملش بسیار سخته. در این روز سه شنبه این داستانهایی که رژیم اختراع کرده بود که مهرهایی مثل اون انصاری سلطان موب رو آرام کنه روی هم رفته، هیچ کمکی به وضع دلار و طلا نکرد و حتی دلار هم یکم بالا رفت، و که خب این در اون قسمت نسبی طلا به نفع ایناست، ولی رو هم رفته چیزی رو عوض نمی کنه. من در ادامه در این مورد صحبت کوچکی در مورد طلا و دلار خواهم داشت که برای شما کاملا توضیح بدم. در این موقعیتی که رژیم یکم وامونده بود چه بکنه اوضاع رو درست بکنه، این آمریکا که در اول اشاره شد جمهوری اسلامی، در حرفش سرنگونی جمهوری اسلامی نیست بلکه اینها رو تحریم میکنه، در فشار میذاره که مجبور بکنه که قدرت رو بدن به مهرهای خودش، اون کسایی که هر هفته مهمان تلویزیون اندیشه هستن، اومد و در این موقعیت که رژیم خیلی وامونده بود و در فشار بود از هر طرف، در فشار در عدم موفقیت در متقاعد کردن خودی ها، یعنی موقعیتی که هر لحظه رو به انفجار بود و جالب قضیه جالب شده برای آمریکا، آمریکا آمد و اعلام کردش که اینها میخواستن سفیر عربستان سعودی رو در خاک آمریکا بکشن. جمهوری اسلامی از این خبر بسیار ناخشنود شد، چون وقتی که آمریکا به این گونه صحبت میکنه در واقع در فکر کردن اینها میخواد تحریم ها رو اضافه کنه، و این تحریم ها در مسئله تروریسم اولین تحریم هایی بودن که بر روی کل جمهوری اسلامی سوار شدن و اولین مشکلات رو برای آقازاده ها ایجاد کردن، و جمهوری اسلامی با هر چه در توان داشت برای این تبرئه خودش به کار برد، چون که اگر تحریم دیگری پیش بیاد به این شتاب خواهد داد به خرید دلار و طلا از سوی آقازاده ها، و شتاب خواهد داد به فروپاشی نظام، و ایده ها باید هر جور بود قضیه رو آرام می کردن. مسئله دیگری که برای نظام مشکل آفرین بود این که همیشه نظام هر وقتی که مشکل پیدا کرده بلافاصله یه عده تو کوچه جمع میکنه به اسم تظاهرات ضد آمریکایی، و اصولا تخصصش در طی این سالها در تظاهرات ضد آمریکایی بوده، ولی در موقعی که دیگه نیرو نداره در سپاه پاسداران در بسیج و این ور اونور، خب دیگه آدمی نداره که تظاهرات تشکیل بده، و خود این عدم تظاهرات نشانه از دست دادن نیروها، فروپاشی داخلی نظامه، و سعی نظام در این هفته در این بودش که موقعیتی پیش بیاره که بازی رو آروم کنه، به خنده و شوخی برگزار کنه که لزوم ایجاد تظاهرات وجود نداشته باشه و تنها بودنش و از دست دادن این روا فروپاشی داخلی رو روش سرپوش بگذاره. در واقع اینجوری میشه گفتش که، و جالبه که در طی ماهای گذشته همیشه رژیم موقعی که بسیار کم آورده دنبال بحران آفرینی با آمریکا بود، خیلی هارت و پورت میکرد، موشک میزد، فوش میداد، شعار میداد که اونا رو وارد یک موقعیت جنگی بکنه که بلکه تمام دنیا جمع بشن و برای اینکه جنگی پیش نیاد یا آوانسی به اینا بدن و قضیه رو بخوابونن. و در اون زمان آمریکا که تقریبا بازی رو برده با تحریماش و نمیخواد در موقعیتی قرار بگیره که این تحریما از بین بره، با خنده و شوخی برگزار میکرد. و این دفعه که آمریکا به یه دلیل مجهولی این یا به دلیل تحریم جمهوری اسلامی رو اینجوری در فشار گذاشته بود، اینها با خنده و شوخی برگزار میکردن که قضیه بخوابه، چون واقعا توانایی عمل کردن به هارت و پورت بیشتر از هارت و پورت رو ندارن. و با این عملی که آمریکا کرد و اینا رو مجبور به سکوت کرد، میشه گفتش که یک مشکلی برای اینها آفرید، چون که اینها در طی هفته‌ای بودن، در طی برنامه‌ای بودن که در اون باید هارت و پوت می‌کردن و نشون می‌دادن یه قدرت دارن. و رژیم یهو قاطی کرد که چگونه هم پروپاگاند یا تبلیغات خشن خودش رو از سر بگیره با استفاده از پلیس و نیروی ضربت و اینا، بدون اینکه وارد یک چالش و دعوایی با آمریکا بشه. و راه حلی که به نظرش رسید این که برای روز آخر یا آخرین برنامه هفته تجلیل از نیروهای انتظامی دیگه سنگ تمام بذاره. و چیزی که از اینی که خب اعلام کرد که چنم نیروها بودن و مردم آمدن تماشا کردن این از این حرفا، که من عکسای اون شب رو جمع کردم، اصولا مردمی من اونجا ندیدم. چیزی که دیدم این که عکسای روزهای گذشته رو تا حتی رو میبینیم که دقیقا همون عکساس دوباره چاپ کردن، فقط یک سری عکس آتیش بازی و دو فشفش هم هوا کرده بودن اون وسط چپوندن. ولی اونهایی که در بطن نظام هستن، اونها انتظار یک شب فوق‌العاده عجیب غریب رو، یک قدرت نمایی عجیب غریب رو در اون شب داشتن که اون رو ندیدن. اون نیروهای 31,000 نفری نظام رو ندیدن، اون افسران ملق و واروزن شمشیرکش شب شنبه رو ندیدن، اون کسایی رو که موتور رو کولشون میذارن ندیدن. و تقریبا برایشون ثابت شد که تمام اون داستانها دروغ بوده و یک نمایش بر اساس عکس‌های بایگانی مملکت و نظام کاملا تنها و بیزور و در یک موقعیت عدم توانایی دفاع از خودش و منافع اینها. در این پایان شب سه‌شنبه تقریبا برای همه ثابت شده بود که این داره توی منجلابی فرو رفته، نه توانایی قدرت نمایی داره و نه توانایی جواب دادن به نیروهای طرفدار خودش که وحشت زده شدن و دلار طلا می خریدن. و شاید حتی اونهایی که خودشون دنبال خرید دلار و طلا بودن انتظار داشتن که اونجا رژیم بیاد و با اقتدار صحبت بکنه، ولی این اتفاق نیفتاد و رژیم با اقتدار صحبت نکرد. واقعا در یک موقعیت بحرانی، یک بحران داخلی با خودی ها، با آقازاده های و شرکای خودش در اداره مملکت. در نتیجه این بحران داخلی قیمت دلار به همون صورت بالا موند، یعنی که قیمت طلا بالا بود، بیشتر از اون چیزی که انتظار رژیم بود، و دلار رو به کاهش رفت و قیمت نسبی طلا به بالا رفت. اینجا من اون اشاره‌ای رو میخوام بکنم به قیمت طلا که به فکر میکنم بسیار جالب باشه. در مرحله اول باید گفتش که رژیم سعی میکنه که قیمت دلار و طلا رو پایین بیاره که نشون بده آقازادا خیالشون راحته، ولی خودش برای نظام بسیار خطرناکه، چون سالهاست که این دلار و طلا رو به قیمت ارزان در بازار ارائه میده و این رای بوده که پیدا کرده بوده برای حفظ حمایت شرکای اقتصادی خودش در دزدی در صدر مملکت، که همین آقازادا باشن و حتی بازاریا اون زمانی که رابطه های اینها بسیار خوب بود. در حال حاضر یعنی از موقعی که تحریم های اقتصادی شروع شده و مقدار درآمد ارزی رژیم کم شده، این فروش ارزان دلار یک کار بسیار مثل خودکشی میمونه، چون این دلاری که به زحمت درآمده رژیم باید مفت مجانی در اختیار طرفداران ناراضی خودش قرار بده. ولی و چیزی که برای رژیم الان مهمه اینه که قیمت دلار رو فوق العاده بالا ببره و همیشه صحبت از این میکنن که اینو ببرن 2000 یا 5000 تومان بکنن، ولی در واقع اگر واقعا بخواد به قیمت اصلی برسه باید ضرب داره مینیمم زد داره 17 بکنه و زیر 17000 دلار، زیر 17000 تومان ضرر کرده. این تخمین من بوده، مال سال پیش، شاید امسال به 20000 تومان هم رسیده باشه در اثر این سقوط قیمت ریال در طی سال جاری. ولی این اتفاق خب نمیتونه بیفته، چون اگر همچی کاری بکنه در واقع تضمین کرده که تمام این آقازاده‌ها تشویق بشن بلافاصله هر چی دارن بفروشن قبل از اینکه دلار بالاتر بره، چمدون رو ببندن و در برن. در کنار این مسئله، بالا بردن دلار یا اصلا بالا رفتن خود دلار در اثر خرید و فروش اینا نشانگر سقوط نظام است و در واقع میشه گفتش که جمهوری اسلامی در یک موقعیت فوق‌العاده قرار گرفته. یعنی اینکه اگر دلار همینجور بالا بره نشانگر اینه که طرفدارانش در وحشتن، اگرم پایین بیاد که باز هم همش ضرره. یعنی این که هر اتفاقی بیفته، چه دلار بالا بره چه دلار پایین بیاد، این در فشاره و این یک فشار مستمریه که روی کل نظام هست و این هر هفته که تکرار شده، هر هفته که اینا رفته بالا آوردن پایین، وقتی آوردن پایین بدبختیشون بیشتر شده، این از دیدگاه من باعث یک بحران داخلی در خود هیئت مدیریه نظامه و اینه که گاهی یک حالت خلأ ایجاد میشه، خودشون نمیدونن چه غلطی بکنن، حدود 24 ساعت صدای از کسی در نمیاد و اصلا بینش یا حواس جمعی کامل برای تصمیم گیری یا از بین میره و اینا تمام حواسشون پرت میشه. در واقع این یکی از مشکلات بزرگ نظام در کنار مشکلات دیگر هست. در کنار این مسئله باز میتونیم برگردیم به قسمت وجه دیگری از داستان دلار، اینه که با این سیستم جدیدی که رژیم درست کرده که بازار دلار و طلا رو خابونده، یک همونجور گفتیم ناراحتی یا نارضایتی طرفداران خودش رو نامرئی کرده و این نامرئی بودن هرچند به نفع خودش هست، یعنی باعث بحران بیشتر شدن وحشت نمیشه، ولی خودش هم یک شاخصی رو برای اندازه گرفتن سطح وحشت طرفدارانش از دست داده، چون قیمت دلار و طلا ثابت میمونه. یعنی این که در حال حاضر اگر در هفته‌های گذشته یک حالت وحشتی بود بعد از اینکه هر دفعه این نوسانات ایجاد میشد که تا چه حد بیاریم پایین، چقدر بدبختی برمون داره و از این حرفا. حالا این مشکلات بیشتر شده چون خود نظام در اثر ثابت کردن قیمت دلار و طلا نمیتونه تخمین بزنه سطح وحشت و نارضایتی طرفداران خودشون، و این یک وضعیتی که وضعیت هر روزه رژیمه. در اینجا در طی هفته گذشته در روز سه‌شنبه ما یکی از این روزهای بحرانی رو درش بودیم که دلار و طلا اونجوری که رژیم می‌خواستن رفتار نکرده بودند و رابطهشون باعث شده بود که قیمت اصلی سکه بالا بره. در این موقعیت پس از نمایش شکست خورده آخرین شب هفته قدردانی از نیروهای انتظامی میرسیم به روز چهارشنبه. این روز چهارشنبه قرار بوده با 4 اعدام در اصفهان شروع بشه. تصمیمی که در هفته گذشته در اثر خشم رژیم گرفته بوده در مقابل التهاب بازار طلا در اصفهان، ولی بعد از اون میبینیم که دیدیم که خب این نیروهای وابسته به نظام اینها در برنامه اون روز کودک و پلیس و اینها شرکت نکردن و رژیم تصمیم به تعامل گرفت که اینها رو کاملا از دست نده و در اینجا خب نمیتونست بیاد و برنامه اعدام رو همونجور که قبلا پیش بینی کرده برگزار بکنه. در این حال نمیتونست برنامه رو به هم بزنه چون که خب اونجا دیگه آبروش هم میرفت، میگفتن این کاملا بازی رو باخته و خود اون ممکن بود باعث یک التهاب جدیدی بشه. به خاطر همین اومد و اعدام رو از اصفهان منتقل کرد به خمینی شهر، جایی که به اصطلاح اون تجاوز که هیچ اطمینانی هم از برنامهش نیست، از وجودش نیست، اتفاق افتاده و که از یه طرف هم زنندگی قضیه رو کم بکنه، هم از وضوع یا مرعی بودن اعدام رو کم بکنه و هم به طرفداران خودش، به این آقازاده های شریک خودش در اصفهان قوت قلب بده که اینها ربطی به شما نداره، اینها فقط اون داستان خمینی شهر بوده و اهالی خمینی شهر تو این قضیه دست دارن. و در واقع تمام سعیش این بود که بگه که کسانی که در محل بودن همه مال خمینی شهر بودن و همیشه هم در گذشته در مطبوعات رژیم موقعی که میخواستن از این قضیه بهره برداری لازم رو برای خراب کردن وجهه پاسداران جدا شده از نظام بکنن، صحبت از این میکردن که اهالی خمینی شهر همه منتظرن ببینن که اینا رو اعدام میکنن و شاید 10,000 نفر آدم برن این اعدام رو تماشا بکنن، کف بزنن و از این حرفا. و چیزی که جالبه اینه که در این روز چهارشنبه در وسط هفته، در موقعی که در اول هفته کلی شکست خورده بود همه رژیم در همه زمینه‌ها برای متقاعد کردن طرفداران خودش، میاد و در این روز چهارشنبه اعلام میکنه که چندین هزار نفر در اون محل بودن که من عکس‌ها رو نگاه کردم و چاپ کردم. یک در یک پارکی هست، در میدانی جایی نیستش که آدم ببینه اندازه خیابونایی که پر شده چه، یک محلیه که اصولا نمیشه فهمید تعداد جمعیت چیه و عکس ها هم طوری گرفته نشده که جمعیت دیده بشه و در کل عکس هایی که وجود داره تعداد جمعیت بسیار مبهمه. گاهی عکس ها آدم فکر میکنه 200 نفرن، گاهی فکر میکنه 700 نفرن، که وقتی همچه اختلافات فاحشی وجود داره معلومه که هیچ کدوم این عکس ها حساب کتابی نداره. و مسئله دیگه اینه که هیچ گونه رپورتاجی از خود اینها گرفته نشد از دست دادن اینها و اصولا همین یک مقدار کله است که آدم از بالا میبینه، که خود اینها همه نشان از این میده که اینها اصلا اونجا ممکن کسی نبوده و اینها به همون وسیله دستگاه فتوشاپ کله ها رو کنار هم چیدن. به هر حال چیزی که هست اینه که وقتی که همچه اتفاقی میفته، وقتی که یک تجاوزی بودی که اینقدر رژیم برش تبلیغ کرده، در واقع اون چیزی که ما دیدیم اونجا عدم حضور مردم بوده و بایکوت اعدام ها. همونجور که در هفته ها و ماه های اخیر هر وقت که رژیم از این برنامه در تهران گذاشت، کسی نرفت دست بزنه و به همین صورت بود که حتی برای خوابوندن کل مسئله آخر هفته یه آخوندی اومد و گفتش که این برنامه اعدام های علنی باید شاید برداشته بشه، چون موفق نشدن که مردم رو متنبه کنن. هرچند که بازم اضافه کردن ده ها هزار نفر اونجا بودن، مثلا در مراسم اعدام داداشی 15 هزار نفر بودن، در حالی که ما به عکس ها اشاره کردیم 150 نفر هم اونجا جمع نشده بودن و همه از این مهره‌های وابسته به نظام بودن که جمع شده بودن و اتفاقا با اونیفرم پاسداران هم رفته بودن که باز اسم پاسداران جدا شده از نظام رو گره بزنن با اعدام و مسائل که مورد تنفر مردم هستن. و چیزی که جالبه باز هم در مورد این اعدام ها، در گذشته رژیم اجساد این بیچاره هایی رو که اعدام شده بودن ساعت ها بالای دار در خیابان های شهر رها می کرد و الان در موقعیتی که واقعا در ضعف قرار گرفته و مردم تنفر خودشونو با عدم حضور در این مراسم نشون میدن، این بلافاصله بعد از اعدام اینا رو آوردن پایین و کسی هم ازشون صحبت نکرد. و در واقع میشه که اگه همه اینها رو جمع بزنیم، این که از اصفهان بردن به خمینی شهر، این که مطبوعات چیزی در این مورد ننوشتن، عکس در مورد حضور مردمی کمه، یعنی این که این چهار نفر رو تقریبا به صورت مخفیانه یا به صورت بسیار بی سر و صدا دار زدن و از بین بردن. ولی در این روز چهارشنبه رژیم فقط اکتفا به این مسئله نکرد که یهو تمام مطبوعات یادشون رفت همچین اعدامی وجود داشته و یادشون رفت در این مورد مقاله بنویسن. در اون روز رژیم اومد گفتش که مسئله دیگری هم مطرح کرد و اون این سفر، شروع یک سفر رهبر به چندین استان برای دیدار با مردم بود و تمامی مطبوعات شروع کردن به صحبت از این سفر و قضیه اعدام کاملا تحت شعاع قرار گرفت. و این فقط یک وسیله برای پرت کردن حواس ها نبود، یک مسئله سیاسی هم هست، چون که از چند ماه پیش من اشاره کردم در عکس ها ما میبینیم که وقتی که رهبر باید جوانها و یا عده دیگر به حضور بپذیره، بین رهبر و جوانها نرده‌های قطور آهنی میذارن و اصولا این در جایی که مردم باشن ظاهر نمیشه، چون میترسه که بهش حمله بکنن، نه اینکه واقعا رئیس مملکت باشه، بلکه اصلا سمبول اسلامه و اگر سمبول اسلام شکسته بشه جمهوری اسلامی کارش تمامه و این رو قائم میکنن و جایی نمیارن. و وقتی که رژیم اعلام میکنه که این رو من میخوام به شهرستان ها بفرستم، یعنی این که ما در شهرستان اینقدر طرفدار داریم که همچی خطری وجود نداره و هدف این بوده که در زمانی که دیگه رژیم نیرو در خود پادگان ها نداره بگه که تمامی شهرهایی که رهبر بهش سفر میکنه و اونجا بهش حمله نمیکنه اینها پادگان ماست و اینها هستن که از ما دفاع خواهند کرد. اگر این تصمیم رژیم رو در راستای اتفاقاتی که در گذشته، در هفته گذشته اتفاق افتاده بود قرار بدیم، به این صورت میشه که در اونجایی که رژیم التهاب یا بحران در بین نیروهای خودش پیش اومد و اومد برای اینا شاخ و شونه کشید و گفت اعدام میکنم، بعد خواست با نشون دادن این که نیروی انتظامی داره اینها رو آروم بکنه و موفق نشد، اومد همه این داستانها رو پاک کرد با مطرح کردن این مسئله که من در تمام شهرهای ایران پادگان از مردم عادی و به اصطلاح خداشناس دارم و در واقع میخواست تمام شکستاشو، شکست در حتی اون برنامه امام رضا، شکست در روزهای دیگر رو به کلی پاک بکنه و یک احیای قدرت کامل انجام بشه. البته باید اشاره بکنیم که این به اصطلاح برنامه ها جدید نیست، در طی سالها ماه گذشته همیشه رژیم احمدی نژاد و این ور اون ور فرستاده به عنوان این که این نماینده پابرهناس و اینا. خب که حالا کسی باورش نمیشه چون هر وقت میره هر شهری کسی به پیچوازش نمیاد و نوآوری که اینا کرده اینه که یه درجه بالاتر از احمدی نژاد این رهبر رو فرستادن که در کنار این که سمبول رژیم هست رهبر مذهبی نظام هست، که بگن که اون کسانی که به نفع این میان به خیابان اینها مذهبی هستن و خب همین میدونن که آدم مذهبی رو نمیشه باش بحث کرد، یعنی یک پادگان واقعی دفاع از مملکت رو ما در شهرستان ها داریم. جماعت اینقدر وحشت نکنید و از این جور حرفا، و برای اینکه واقعا یک قدرتی بدن به این داستان این رو فرستادن به اولین نقطه ورود رهبر به کرمانشاه بود که منطقه بسیار اونجا معروفن که آدماش مذهبی هستند و یه منطقه سنی نشین، که بگی که حتی در یه منطقه سنی نشین که اینا خب در اثر بیرحمی هایی که از سوی رژیم شده بسیار با رژیم دشمنن، بگه حتی در یه منطقه سنی نشین ما پایگاه نظامی پادگانی مردمی داشت، که اینجا من خواهش بکنم از اون عکس‌های اعدام رد بکنید و برید به اولین عکس‌هایی که در مال حضور یا رسیدن رهبر در با یه اتوبوس ضد گلوله به کرمانشاه است. این عکس‌ها بسیار جالبه. عکس اول شما می‌بینید که این نشسته و یک عده عظیمی دورشن، عکس دوم یکم دیدگاه بزرگتر شده و اتوبوس هست و یه عده دورشن که شاید این عده بین 200-300 نفر باشن، تا اونجایی که چشم دیده میشه 200 نفر، 250 نفر. عکس بعدی که من انتخاب کردم، این عکس از همه جالبتره، عکس از بالا گرفته شده و جمعیت غوغا میکنه، که خب ایراد اول اینه که این اینجای خیابان بوده، چجوری اینقدر ارزش اینقدر زیاد شده که جمعیت اینقدر زیاده. و یه چیزی جالبه اینه که در عکس دوم شما ببینید یه ماشین قرمزی، اتومبیل قرمزی جلوی اتوبوس رهبره، و در این عکس سوم یک آدم ناشی و خری بوده و میخواسته جمعیت همه جا بچینه، شدم دستور داشته از رهبر، از رئیس خرتر از خودش، که گفته همه جا آدم بچین و این ماشین قرمزه یا ناپدید شده، اصلا وجود نداره. و این ایراد بزرگ تمام عکسایی که اینا از بالا گرفتن با جمعیت عجیب غریب، این ماشین قرمزه از بین رفته، چون جالب نبوده برای اینا که اون اونجا باشه، باعث می‌شده خلل بیفته روی این حالتی که اینا می‌خواستن ایجاد کنه، یک دریا، یک اقیانوس آدم. خب وقتی این ایراد وجود داره و توی همه عکس‌ها هست، تمام این عکس‌ها تقریبا باطل میشه، یعنی اصلا باطل میشه، و تنها عکس‌هایی که میشه قابل قبول دانست برای حضور مردمی همون عکسایی که اتومبیل قرمز توشه. و اگر ما این مقدار آدمی رو که روی این عکس هستن، حالا ما گفتیم 250 نفر را فرض کنید، بیشتر دو برابر یا سه برابر کنیم، چیزی میرسیم به حدود 800 نفر. و این چیزی که من روی عکس دیگری پیدا کردم، عکسیه که غالباً مال پایان رسیدن این رهبر به کرمانشاه و باید در نزدیکی اون استادیومی قرار داشته باشه که اینها بعداً معمولا هر کسی که به شهری میره مال جمهوری اسلامی میره توی استادیومی و اونجا یه نطقی میکنه و در این عکس هم چیزی حدود 800 نفر دیده میشه، حالا ممکنه کم کمتر و این بسیار جالبه، این تعداد زیر 800 نفر بین به اون چی گفتیم اول 250 نفر تا 800 نفر چون جمعیت کرمانشاه 800 هزار نفره، اگه ما 800 نفرم بگیرین اینا زیر 1000 جمعیت، یعنی اینکه کسی واقعا به پیشواز رهبر جمهوری اسلامی نیامده بوده و اصولا این تعداد اونقدری نیستن که بتونن جلوی یک خیزش مردمی رو در خود کرمانشاه بگیرن، چه برسه در ایران، در تهران و در تمام ایران. عکس بعدی که مسئله بعدی که وجود داشت در این سفر همون جمع شدن در استادیومه، چون میدونید هر هفته که هر باری که احمدی نژاد سفر میکرده اینا جمهوری اسلامی عکسای زیادی چاپ میکنه که جمعیت وجود داره موج میزنه در استادیوم ها، ولی معمولا ما عکس ها رو پیدا میکنیم روی گوگل مپ و جای دیگه و اندازه زمین رو در نظر میگیریم، میبینیم که مثلا در محلی که حجمش مثلا چه میدونم 500 نفر بوده رژیم 6000 نفر جا داده که خب امکان نداره هم چیزی. و این دفعه چه جالب بود که از طرف رژیم جمهوری اسلامی اعلام نشد این رهبر تو کدوم استادیوم جمع شده و محلی که عکسایی که وجود داره هیچ قادر آدم نیستش که بگه این استادیومه چه میدونم میدون تره‌بار چیشیه. و وجه دیگه ای که هست این که این عکس هایی که چاپ شده اینها 2 ساعت قبل از ورود به رهبر در کردستان چاپ شده و مدرک ما ساعت چاپ اینا روی سایت مهر هست. و مسئله دیگری که وجود داره اینه که هیچ عکسی از اون تریبون که از پشت رهبر بگیرن مردم نشون بده وجود نداره، هیچ عکسی هم که از مردم بگیرن چند تا کله دیده بشه بعد تریبون دیده بشه وجود نداره. و باز اینجا ما به اون میرسیم که اینها عکس‌ها رو کنار هم چیدن و با این وسیله میخواستن بقبولونن که یه عده به نفع این بابا رفتن و در کرمانشاه جمع شدن، که وقتی دست به این کار میزنن یعنی که تعداد چنان کم بوده که اصلا چنان ناچیز بوده که رژیم حتی نمیتونسته با استفاده از فتوشاپ اون کمبود جمع شدن رو جبران بکنه، که خب معمولا وقتی میخوان جبران بکنن باید یه چیزکی باشه برای اینا سوراخ ها رو پر بکنن، نه که همه محل رو پر بکنن. و سختی کار البته در اینه که باید عکسی پیدا بکنن که از نظر نور، از نظر نوری که اون روز در آسمان بوده ربط داشته باشه به اون صورت آدمایی که جمع شدن، و این یک کار بسیار سختیه. در هفته‌های پیش ما دیدیم که روزایی که بسیار آفتابی بوده اینا عکس آدمایی پیدا کردن که با روزای ابری بوده، یا به طور برعکس روزایی که ابری بوده قیافه‌ها همه پر از آفتاب و ایناست. خیلی بسیار کار سختیه این دستکاری در عکس‌ها، هر کسی نمیتونه. و از دیدگاه من اون کسانی که متخصص خوب بودن اونها شاید با نظام فاصله گرفتن و یه آدم های بی‌لیاقتی در کنار نظام موندن، یا بسیار ناشی و توانایی این گونه تبلیغات رو ندارن. در اینجا باز یادآوری میکنم این چیزهایی که ما با اساس عکس ها یا ساعت چاپ خبر و از این چیزها بهش اشاره میکنیم، اینها برای این که واقعا مچ رژیم رو بگیریم، ولی اونایی که در بطن نظام هستن، در خود مثلا کرمانشاه جای دیگه هستن، اونا خودشون اونجا هستن و میدونن چی شده و دیگه احتیاج به ما ندارن، خودشون میدونن وضع چیه و در همون زمان حالت بحرانی پیش میاد، حالت فشار بر روی هیئت حاکمه پیش میاد. به هر حال اون چیزی میشه در نتیجه گیری گفت در این روز چهارشنبه که رژیم باید رهبر رو به کرمانشاه میفرستاد، اونجا تا هارت و پورت میکرد، شعار میداد و این حرفا، از اونجا میرفت شهر دیگه، مشکل ایجاد شد و یک خلالی در وضع پیش اومد. اینا غرقاتی کردن به اون صورتی که عکس های برنامه رو قبل از اینکه این بابا به شهر برسه چاپ کرده بودن. یعنی اینکه واقعا در یک موقعیت فوق‌العاده که یک اتفاق غیر قابل پیشبینی افتاده بود، دست و پاشون رو گم کرده بودن و یک آبروریزی بزرگی کرده بودن که این تا مدت‌ها فشارش روی طرفداران خودشون خواهد بود که اینا تقریبا متقاعد شدن که اینها در یک موقعیت بحرانی توان موندن حتی دروغگویی صحیح رو از دست دادن. در این زمان اتفاق جالب میفته، در اون ساعتی که حدود 250 تا 800 نفر به دیدن رهبر رفته بودن در شهر 800 هزار نفری و بعد هیچ کیم به استادیوم نرفته بود، یا رابطه خبری عکسی با کرمانشاه به کلی قطع میشه. یعنی هیچ گونه عکسی دیگه ما از آنچه رهبر کرده اونجا پیدا نمی کنیم، بجز عکسایی که درش این در یک سالونی هست ولی در سالون کسی بلند نشده بره باش دست بده، کسی نرفته به دست و پاش بیفته، یعنی عکسی که رفت بده این بابا رو با کسانی که در سالون نشستن. و در واقع در یک موقعیتی رژیم قرار گرفت که باید یک برنامه‌ای در کرمانشاه ترتیب میداد که این آبروزی که پیش اومده رو جبران بکنه و این بابا که باید یک چند ساعتی در کرمانشاه میبوند بعد میرفت به شهر دیگه، تقریبا مجبور شد که در کرمانشاه بمانه. در این موقعیت اتفاق دیگری افتاد. آمریکا که خب این مسائل رو دنبال میکنه و آدمای قوی هم برای تحلیل مسائل داره که حالت جمهوری اسلامی رو بدونه و بدون بهش چه حمله کنه، وارد فاز دوم اون برنامه به اصطلاح ادامه مطرح کردن طرح تروریستی رژیم در آمریکا شد و در تلویزیون اندیشه که محل و مقر مهرای خودشه یه عده‌ای ظاهر شدن و به عنوان کارشناس اومدن اعلام کردن که بله آمریکا داره صحنه سازی میکنه، به همون صورت که صحنه سازی کرد برای حمله به عراق میخواد به جمهوری اسلامی حمله بکنه. معمولا هیچ جای دنیا مهرهای آمریکا نمیان بر ضد آمریکا صحبت کنن، ولی خب وقتی میکنن یعنی در مسیر منافع آمریکاست و اینجا ثابت شدش که برنامه آمریکا این نبوده که بیاد تحریم ها رو اضافه کنه، برنامه این بوده که بیاد و اون مسئله این که همه گزینه ها روی میزه و این حرفا رو دوباره زنده بکنه، برنامه‌ای که خود اوباما گفته بود دیگه حمله وجود نداره برای اینکه کار زیاد بالا گرفته بود، مشکل آفرین شده بود و اینا در موقعیتی که رژیم به هیچ نفاذ نیست کوتاه بیاد، می‌خواستن اون طرح همه گزینه ها روی میزه رو دوباره مطرح بکنن و این خودش باعث ایجاد مشکل شد، چون رژیم باید می اومد در مقابل آمریکا و میستاد و همونجوری گفتیم نیرویی نداره که در مقابل آمریکا بیسته و مجبور شد که لال بشه. و در این موقعیت رهبر که به کرمانشاه هم رفته بود، اون هم باید اونجا هارت و پورت میکرد، آدم میریختن کوچه و اینا، خب آدم ندارن، آدم کوچه نریختن و رهبر که باید اونجا هارت و پورت میکرد در عمل مجبور به سکوت شد و تقریبا برنامه استفاده از حضور در کرمانشاه و اینا از اون مسیر اصلی خارج شد. در فردای این چهارشنبه ناکام برای رژیم در روز پنجشنبه 21 مهر اون خبر به اصطلاح آمریکا میخواد گزینه و حمله کنه به ایران و اینا که در اندیشه تلویزیون جهانی مهرهای سوخته آمریکا پخش شده بود، این دفعه در تمام مطبوعات جهان، مطبوعات وابسته به آمریکا، برای اذهان غربی چاپ شد و با بین المللی کردن شایعه، تقریبا شایعه رو بهش رسمیت پرداخت آمریکا. بلافاصله هم یه گروه هایی که اونها هم در دست آمریکا هستن، پتیشن به ایران حمله نکنید رو سردادند. یه عده ایرانی سادلو هم رفتن امضا کردن که بعضی هم برای من فرستاده بودن که واقعا من خواهش بکنم یکم دقت بیشتری انجام بدن به این مسائل. این جور پتیشن ها برای اینی که واقعا این شبهه رو ایجاد کنن که آمریکا میخواد حمله کنه. در ادامهش هم آمریکا اومد اعلام کردش که بله یک ماه دیگه یک گزارش بسیار دقیقی از این که جمهوری اسلامی داره بمب میسازه از طرف سازمان جهانی اتم پخش خواهد شد. یعنی در واقع تمام مدارک و یا تمام شایعه ها رو پخش کردن که این فکر حمله به ایران جدی و جدیتر بشه و یک فشاری بر روی جمهوری اسلامی ایجاد بشه. در اینجا لازمه اشاره بکنم که همونجور که ما میدونیم هدف آمریکا اینه که جمهوری اسلامی مجبور بشه بیاد قدرت رو بده به مهرهای آمریکا، چون آمریکا به یک جمهوری اسلامی در خدمت خودش احتیاج داره برای اینکه مسلمانان چین رو در آسیای مرکزی و جای دیگه بیدار بکنه و چه چین و چه روسیه رو به خاک سیاه بشنه. و هدف چون سرنگونی نظام نیست، خود جمهوری اسلامی میدونه که خطر بمباران وجود نداره، چون هر بمبارانی بشه خب این باعث سقوط نظام خواهد شد. ولی این داستان بمباران جمهوری اسلامی رو میترسونه، چون ممکنه خبر بمباران از طرف مردم به غلط به صورت یک چراغ سبزی برای پایان نظام خوانده بشه و مردم بر پای این فکر به خیابان بیان و قیام در خیزشی بکنن. و جمهوری اسلامی از این میترسه که وقتی آمریکا از این مسائل حمله و این حرف و حرف میزنه، چراغ سبز مردم نشون بده اون برخلاف خواست خود آمریکا. و برای اینی که باز هم اینا یکم حواسشون پرت شد و نمیدونستن چیکار بکنن، ملایم باشن ملایم نباشن، چون طرفداران خودشون اونها اصولا نمیخوان که جمهوری اسلامی هیچ سازشی با آمریکا بکنه، نمیخوان انتقال قدرت بشه، چون توی برنامه آمریکا اینه که نه تنها مهرهای خودش قسمت سیاسی رو بگیرن، بلکه مهرهای خودش قسمت اقتصادی رو هم بگیرن. یعنی اینکه اصولا هیچ تغییر نظامی به نفع آمریکا، به نفع آقازاده ها نیست و اینا انتظار داشتن که این بیاد یک جواب جنگی با آمریکا بده، این که تا حالا اینقدر هارت و پورت میکرده. ولی همونجور گفتیم چون اینا نیرو ندارن که این کارها رو بکنن، چون نیرو ندارن رژه را بندازن، تظاهرات را بندازن، باز هم لال شدن. چه رهبر لال بود و چه علی لاریجانی که مدیر سیاسی نظامه و باید این حرفی میزد، یا حداقل رفسنجانی هم میتونست حرف بزنه چون به طور رسمی هنوز رئیس، هرچند که دیگه اون زور سابق رو نداره. به هر حال صدایی از کسی در نیومد و تمامی اینها، یعنی این الزام به سکوت برای اینکه بازی از دستشون خارج نشه، رهبری رو که در کرمانشاه رفته بود و هیچ طرفداری نداشت، مجبور کرد همونجا ساکت بشینه، در حالی که باید از این شهر به اون شهر بغلی میرفت و همینجور ثابت میکرد که نظام پادگان تو هر شهری داره. و این یک ضربه بدی برای نظام بود و میشه گفتش که، و چون که نتایجی داشت که الان بهش اشاره خواهم کرد. و قبل از اشاره به این بود میشه گفتش که آمریکا با تصمیمی گرفت باعث مزاحمت رژیم شد و اینها رو به دردسر انداخت، و این سکوت نظام خود آمریکا رو هم به دردسر انداخت، چون اینا همیشه بر این رو دیدن که رژیم متخصص هوچیگری، فکر میکردن جواب تندی به اینا بده و اونا بتونن بیان و بر اساس اون جواب گزینه نظامی رو میز بذارن. و چون صدای در نمی اومد خیلی آمریکا ناراحت شد و خود اوباما هم وارد معرکه شد و گفت جمهوری اسلامی باید جواب بده که اینا اصلا جواب ندادن، چون که موقعیت طوری نیستش که بیان و هارت و پورت بکنن در زمانی که نیرو ندارن، در زمانی که آقازاده ها خودشون هم نمیدونن چی میخوان، هم اعمال قدرت میخوان و هم نکاری که جمهوری اسلامی رو در موقعیت سقوط قرار بده، در موقعیت که آمریکا در موقعیتی قرار بده که آمریکا هارت و پورتش رو بیشتر رو کنه و مردم فکر کنن چراغ سبز اومده و از این حرف. و سوی جالبه اینه که نظام باز هم ساکت شده بود، باز هم نمیدونست چه جوابی بده که مورد علاقه آقازاده ها باشه، چون اگر این آقازاده ها ول کنن کارش تمومه، یعنی باید یک حرفی میزد که هم ملائم باشه هم نظامی، و اومد این جواب رو میشه گفت به طور دقیق پیدا کرد که چه بگه. و این چیزی که در عکس های بعد از اون جمع شدن تقلبی در استادیوم میشه داد، و در پنجشنبه چند ساعت مانده به بستن صرافی ها و بانک ها اومد اعلام کرد که رهبر با تمام نیروهای حاضر در کردستان در حضور فرماندهان کل نیروهای نظامی کشور ملاقات کرده، یون یارو توپوله هستش و جعفری و بقیه اونجا واستادن، و در واقع یک جواب نظامی بود که یعنی ما نیروهای نظامی هستن، ولی چون در پیش هیچ اعلام جنگی در با آمریکا در پی نداشت، هیچ حمله‌ای به چونم کردستان نشد، هیچ حمله‌ای به هیچ تهدیدی به بستن تنگه هرمز نشد، یعنی یه چیز نیمبندی بود. این جوابی بود که رژیم تونست از جیبش در بیاره که نزدیکترین جوابی بود که به خواستای واقعا عجیب غریب آخرین طرفداران خودش میتونست بده. در اینجا چیزی که مهمه عکس برای ما عکس های این تجمع، چون این عکس های تجمع یک خصوصیتی دارن. اینجا اون مسئله این که کنار هم یه جا عکس رهبر بذارن یه جا عکس چونم سرباز بذارن وجود نداره، واقعا این بابا در مقابل یه ده را میرفت. ولی چیزی که هست اینه که هیچ عکس کلی از محل وجود نداره که تعداد سربازهای حاضر در محل آدم ببینه چقدر، فقط یک عکس هایی هستش که یا اینا رو خبردار واسط دادن یا دارن رژه میرن، و چون همیشه یک ایرادی تو عکس ها هست باید با دقت به اینا نگاه کرد، و اگر آدم با دقت بر عکسی نگاه کنه ایرادها رو بعد از یه مدت میبینه. اولین ایرادی که من دیدم همینه که عکس کلی از محل نبوده. این کاریه که چندین اخیراً باب شده در جمهوری اسلامی، عکس کلی رو نشون نمیدن، فقط یه عده رو یا در حرکت یا در کارهای عجیب نشون میدن که نشون بدن حرکتی بوده، اکسیون بوده، عملیات بوده، هیجان بوده، و اینجوری میخوان ایزگوم کنن. در این بین من یک عکس بسیار دو عکس بسیار جالب دیدم. اولین عکسایی که با سه تا سرباز رو شما میبینید دارن رژه میرن و خامنه‌ای هم اونجا واسطه، و در عکس بعدی که نگاه بکنین تعداد تریبون بزرگتره. در یه عکس تریبون 5 تا جا داره، تو اون یکی 40 تا جا داره، یعنی مال دو تا رژه مختلف بوده اینها در این روز چاپ کردن. و در نهایت پس از گشتن‌های بسیار زیاد آخرین عکسی که پیدا کردم که گذاشتم نشون میده که اینها در یک محلی به صورت مربع بوده، اینا دورش واستادن و تعداد جمعیت حاضر بسیار کم بوده، نه به اون صورتی که اینها در با دستکاری رو عکس‌ها نشون میدادن. و مسئله دیگری هست این که رنگ آسمان در آخرین عکس که واقعا فکر میکنم مهمترین عکس این سری باشه، آسمان ابریه، در آبی و یکم ابریه، و این درست آب و هوای اون روز در کرمانشاه بوده، در حالی در عکس‌های دیگه آسمان دستکاری کردن، به احتمال قوی عکس‌ها مال روزهای آفتابی بوده و می‌خواستن یه جوری ابریش بکنن که این نتیجه افتضاح در اومد. در واقع چیز دیگری هم که رو عکس هست اینه که رژیم سب کرده بودش که فرمانده ها رو جمع بکنه و این عکس ها رو بگیره، و خب جمع کردن فرمانده ها کار یک ساعته، طرف سوار هواپیما میشه میره کرمانشاه، اینها حدود 36 ساعت لال شده بودن. و خب این مسئله است که برای آقازاده های رژیم مهمه که وقتی که حالت بحرانی پیش میاد یا حالتی که وحشت در داخل نظام هست و باید نظام تصمیم بگیره، اینها در یک ساعت راه حل رو پیدا نکردن و 36 ساعت طول کشیده که راه حل رو پیدا بکنن. مسئله دیگری که ما بهش اشاره کردیم و اون نتیجه این سردرگمی نظامه اینه که وقتی که در اول هفته این به اونجا این خامنه‌ای به کرمانشاه رفته بود و نتونسته بود جمعیت رو خیابان یا استادیوم جمع کنه و باید جمعیت رو دوباره جای جمع می‌کرد و تقریبا زمینگیر شده بود در کرمانشاه، وقتی این قضیه آمریکا پیش اومد، وقتی لال شد، این مدت ماندنش در شهر زیاد شد، در زمانی که و موقعیتی قرار گرفت که نمیتونست زیاد مانور بیاد و باید آروم حرکت میکرد، و اینا تصمیم گرفتن که به اصطلاح مدت حضورش رو زیادتر بکنن، و این یه اشتباه بزرگ عجیب غریب بود که پیامدش رو فکر نکرده بودن، چون این بابا تا روز جمعه اونجا موند و در مقام رهبری و آخوندی که قرار داره باید نماز جمعه رو در اونجا برگزار میکرد، ولی خب وقتی که در یه شهری هستش که بیشتر از 800 نفر نمیتونه آدم جمع کنه، این مطمئنن نخواهد نمیتونستش که عده‌ای رو در مسجدی در نماز جمعه به امامت رهبر جمهوری اسلامی جمع بکنه. برای همین بودش که در روز جمعه 22 می رهبر بزرگ جمهوری اسلامی یادش رفت نماز جمعه بخونه، یادش رفتش که عده‌ای رو جمع کنه برایشون روزه بخونه، و رسانه‌های بسیار گرانقدر جمهوری اسلامی و قلم به مزدم یادشون رفت که اصلا اشاره بکنن که اونجا باید نماز جمعه برگزار میشد. و این واقعا که از مهمترین مسائل هفته است، میشه گفتش که یک از نظر بود ضربه مثل همون رفتن روسا از ایران، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی جرأت نکنه که نماز جمعه در شهری برگزار بکنه. این نشون میده که اینا پادگان که ندارن هیچی، حتی سوراخ هم ندارن برن توش قائم بشن. و در این زمان در مطبوعات جمهوری اسلامی برای اینکه ایزگم کنن اومدن و یک حرف جالب دیگه زدن و گفتن رهبر روز جمعه دیدن بسیجی ها رفته. خب جمعه بوده، باید نماز میخوندن، هیچ عکسی نیستش که اینا نماز بخونن. و جدا از همون من باید اشاره بکنم که این بسیجیانی که تو عکس هستن که کلشون رو چیز پارچه بستن که باید حمله بکنن، اینا مال گردان های مال عاشورا باشن، گردانی که در 2 سال پیش در همین حوالی ماه دسامبر از طرف جمهوری اسلامی به کلی منحل شد، چون که اینا در سرکوب مردم شرکت نکرده بودند در تابستان 1388، و در واقع رژیم رفته و عکس هایی رو که مال 2-3 سال پیش جمع کرده، و بهترین نمونه اینی که این عکس ها رو جمع کرده اینی که هیچ عکسی از رهبر میان اینها، کنار اینها یا یکی از اینها به دستپوس رهبر وجود نداره، و همون سیستم عکس ها کنار هم رو رژیم تکرار کرده. و واقعا میشه گفتش که اینجا در طی این سفر دو بار رژیم دست به این کار زده بود، یکی در روز اول در اون استادیوم با اون عکس‌های کنار هم و اینجا هم دوباره، و خودش با این رفتار ثابت کرد در یک موقعیت بحرانی توانایی دروغگویی سنتی خودش رو از دست میده، دست پاچه میشه و دست به خرابکاری میزنه. اگر بخوایم یه جمع‌بندی کلی بکنیم اینجا در این روز جمعه‌ای که آخر هفته در ایران بوده، در هفته 16 تا 23 مهر ماه، میشه گفتش که در این موقعیت رژیم هفته‌ای بوده که در اولین روزش شکستی از خودی‌ها خورده بوده که در برنامه کودک و پلیس شرکت نکردند، و 6 روز بعد پس از غیغاج و زیگزاگ‌ها و اشتباهات تصمیم‌گیری بزرگ، این هفته پایانش یک شکست دیگر در مقابل مردم کرمانشاه و در مقابل اتفاقات پیش‌بینی نشده بود، که این دو شکست، یعنی یکیش بایکوت مردم نمایانگر عدم وجود پادگان به نفع نظام و تنها بودن نظام، و عدم تصمیم گیری صحیح در موقعیت بحران نشان کمبود حواس یا جمع بودن حواس اینا، و در واقع دلیل ضعف کامل نظام در یک موقعیت بحرانی یک خیزش مردمی است. خب این چیزی نبود که بتونه به طرفداران خودش قوت قلب بده، و رژیم باید دست به کار فوق‌العاده می‌زد، ولی در یه موقعیتی که کسی رو نداره و نیرو نداره، این اتفاق عجیب غریب کار فوق‌العاده اتفاق نیفتاد و کماکان موقعیت بحرانی بود. در روز شنبه رژیم اومد یک کاری کرد که خب مثلا وضع رو بهتر بکنه، اعلام کردش که رهبر از کرمانشاه بلند شده به گیلان غرب که شهر کوچک 19,000 نفریه در کنار کرمانشاه قرار داره رفته. خب فکر میکردن یه شهری که هیچی نداره و مردمش میان و میان آب میخوان، نون میخوان، کار میخوان و در یه محلی جمع میشن. چیزی که هست اینه که عکسایی که از این جمع شدن وجود داره، اون ایراد عکس کرمانشاه رو نداشت. از شما میتونید ببینید از بین جمعیت عکس گرفتن، رهبر دیده میشه، از پشت رهبر عکس گرفتن، مردم دیده میشن. خب البته عکس همون ایرادهایی رو داره که من میگم، یعنی این که مردم یکسان واقع نشدن، یکی بالاتر از اون، یکی کلش از اون، یکی گندره، یکی کلش یکی زیادی ریزه، یکی اونجایی که دوربین هستش کله ها رو شما نگاه کنی اندازه نوک سوزن خواهی. خب اگه کله این باورم سر اندازه کله اون آدم های دو زمین مینداختن، این حالت پیش می اومدش که این ایراد داره. به هر حال نمیشه همچین چیزی باشه. به هر حال عکس دستکاری شده. و چیزی هست اینی که معمولا وقتی که رهبر به جای سفر میکنه، عکس های بسیار با اندازه عجیب غریب گنده دوی سایت خودش وجود دارن، و ما همیشه در هر هفته میریم عکس ها رو مستقیم از اونجا ور میداریم، چون میشه ایرادار رو روی اینجور عکس های بزرگ دید، روی عکس های کوچیکی که من انداختم دیده نمیشه. البته خب دیده میشه، مثلا روی عکسی که از پشت رهبر گرفتن، یه تو جمعیت موجودات عجیب غریب وجود دارن با هیکلهای گنده که خب همچی امکان نداره. معلوم میشه کار دستکاری شده، ولی خب چون عکس ریزه نمیشه دید. ولی در اون روز در سایت خبری رهبر خوابیده بود و اصلا عکسی اونجا نبود که بشه چک کرد. آیا این تعدادی که چیزی میشه میشه گفت چون اندازه یک زمین فوتبال دیگه، زمین فوتبالم تو قسمت زمین فوتبال وقتی اندازه بین المللی باشه میشه حدود 5,000 نفر توش بیستن، وقتی که محلی باشه میشه 3,000-4,000 نفر توش بیستن. و خب وقتی که مدرکی برای این که اینها وجود نداشتن اونجا نبوده، حالا میشه گفتش که اینها بودن اونجا. ولی به هر حال چیزی که هست این عکس ها در گیلان غرب، اینها باعث بهبود روحیه طرفداران نظام نشد و قیمت طلا به همون صورت یکسان ماند، یعنی که رژیم نتونسته بود وضع رو عوض بکنه. ولی در روز یک شنبه یهو قیمت طلا در ایران سقوط میکنه. قیمت از با در نظر گرفتن قیمت و میزان قیمت دلار از 484 دلار میره به 469 دلار که یک واقعا کاهش بسیار بالاست. این به این معنیه که طرفداران نظام یهو قوت قلب گرفتن که این توانایی تصمیم گیری صحیح رو داره و این تنها میتونست بر اساس یک تصمیم صحیح باشه و تصمیم صحیح برای اونا اینه که راه حلی برای مسائل پیدا کنه بدون اینکه بیاد و در مقابل آمریکا کوتاه بیاد، عقب نشینی بکنه و قدرت رو به اونا بده، چون در همچین موقعیتی طرفداران عمرشون به پایان رسیده، سرشون بالای داره و هرچی هم که دزدیدن ازشون پس میگیرن. این تصمیم، این تصمیمی که گرفته شده بود از طرف نظام و این چنین باعث ایجاد اطمینان بین آقازاده‌های طرفدار نظام شده بود، این بودش که علی لاریجانی مدیر رسمی و فعلی، غیر رسمی و فعلی کشور، سوار هواپیما شد و به سوئیس رفت، مملکتی که محل هر گونه مذاکره با آمریکایی هست. و وقتی خودی ها شادن، نه این که این رفته بوده اونجا در مقابل آمریکا کوتاه بیاد، بلکه رفته بوده شاید بهشون بگه که آقا این تبلیغی که شما دارین میکنین روی گزینه های روی میز، اینها در واقع باعث خواهد شدش که مردم تشویق به حرکت بشن، چون فکر میکنن چراغ سبز به نفع شما نیستش که این برنامه رو ادامه بدین و به نفع ما هم که نیستش. و میبینیم که درست بعد از این داستان یکم قضیه به اصطلاح گزینه ها زیر سوال میره، تمام مطبوعات شروع میکنن که بله ایراد داره و سناریوی آمریکا و از این حرف، که میشه گفت یک پیروزی برای نظام بوده که به این صورت تونسته اطمینان ایجاد کنه و یه بحران جدیدی رو ببنده. ولی از دیدگاه من این قضیه بحران طلا تمام نشده، چون بعد از اون هم در این هفته دیدیم که باز تکون خورد و این فقط این مسئله رو ثابت میکنه که طرفداران نظام قضیه مشکلات نظام رو به طور کامل و دقیق میدونن چیه، میدونن برنامه آمریکا چیه، میدونن محدودیت های رژیم چیه، و وقتی که یهو دست از خرید طلا بر میدارن برای اینکه میبینن یه تصمیم گرفته، و این نشون میده که چقدر دیدشون دقیقه و میدونن که الان این کار به نفع نظام روی هم رفته. وقتی آخرین طرفداران یک نظام، کسانی که خیلی حساس هستن به مسائل، نگاه چنین دقیق مسائل دارن، این نگاه دقیق رژیم باید ازش بترسه و نه اونجور که این لاریجانی خندان و شاده. این نگاه دقیق طرفداران نظام به وضعیت، این باعث نگرانی نظام باید باشه، چون هر وقت که احساس بکنن که باز داره قیقاج میره مثل این هفته و تصمیمای میگیره که به حرکت بعدی فکر نکرده، مثل اون ماندن رهبر در کرمانشاه و عدم توانایی اجرای نماز جمعه، در اون موقعیتی که واقعا تصمیم جدا شدن از این نظام رو میگیرن، که البته اونم کار بسیار سختیه، چون که در پایان کار باید هرچی دارن از دست بدن، چه در با پیوستن به مردم چه از راه فرار به ایران از ایران. یعنی الان موقعیت نظام تنها چیزی که موقعیت نظام رو تثبیت میکنه این عدم توانایی نیروهای آقازاده از کنارگیری از نظامه، که البته خود مردم هم علاقه ندارن اینا رو ببخشن و این تنها چیزیه که الان این رو نظام رو نگه داشته. و اگر ما بخوام یک نتیجه‌گیری کلی از کل این هفته بکنیم اینه که یکی از راه‌های ضعیف کردن نظام اینه که پیام‌های کسانی که در سطح رهبری هستن مثل شاهزاده رضا پهلوی اینه که سخنی با آقازاده‌ها بگه، سخنی با بازاری‌ها بگه، تا اینکه سخنی با نظامیان بگه، چون نظامیان و سپاهیان رابطه‌شون رو با نظام قطع کردن و الان تنها پایه نظام که مونده این آقازاده‌ها هستن و نیروهای سرکوبگری که از نظر مالی به اینها وابسته هستن. باید با اینها صحبت بشه، باید راه حلی پیدا بشه که خب اگر اینها نظام رو ول کنن چه مزیتی براشون داره، چه امنیتی رو، چه تضمینی برای امنیتشون وجود داره. و این راه حلی است برای ما برای پایان دادن به جمهوری اسلامی. امیدوارم در هفته آینده باز هم به برنامه من گوش بدین، به اطلاعاتی که در اختیارتون قرار میگیره توجه بکنین. این نظام تمام شده است، روسیه بهش پوش کرده، آمریکا با تمام توانش نمیتونه مهرهای سوخته خودش رو که در رادیو تلویزیون اندیشه نشستن به ما تحویل بکنه. من در هفته پیش دیدم اینها رفتن از یک زنک چادق چارچوری کمپین 1,000,000 امضا 1 ساعت فیلم پخش کردن، بعد قرار بودش که جماعت زنگ بزنن مردم نظر بدن و احساس من این بود که مردم زنگ خواهد زد با اینا فحش خواهند داد و واقعا فحش در حد ایناست، چون میگن در فارسی میگن ناسزا و واقعا سزاست به اینا فحش دادن، چون که یک تبلیغ برای کمپین 1,000,000 امضا، کمپین کاملا اسلامی که میخواد حجاب رو در حد بیهجابی دو حق مردم قرار بده و اتفاقا هم همین شد. یهو اون فروزنده کارمند سابق وزارت برنامه جمهوری اسلامی در زمان فرماندهی رفسنجانی اومد گفت تلفن‌های ما خرابه، نمیتونین به ما زنگ بزنین. بعد گفتش که بعضی‌ها زنگ زدن گفتن خط شما چیه؟ ما اصلا میگم خب مرتی که تو تلفنت خرابه یا میتونن به زنگ بزنن. به هر حال جماعت گفته بودن خط شما خط سیاسی ندارین و این بابا میگفت نه 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 اتفاقا ما خطمون آزادیه. و اتفاقا من می‌خواستم درست بگم برعکس، اون آقا یا خانومی که زنگ زده بودن اشتباه کرده بودن، خط سیاسی دقیقی دارن. خط سیاسی اینا بگن که اینها اینه که مردم رو بهشون بقبولونن که جمهوری اسلامی میشه اصلاحش کرد، جمهوری اسلامی میتونه باشه، میتونه آدمهای خیلی بسیار فرهیخته‌ای که آمریکا دوست داره ریاست رو داشته باشن، در اونجا میشه حجاب گذاشت و نگذاشت و اصولا همه مسائل رو به سمتی بردش که این نظام جمهوری اسلامی بمونه و مهرهای آمریکا بتونن بیان سوار کول ما بشن. و اون رفتاری که اونها مردم یا به هر حال شنوندگان و بینندگان این تلویزیون تقلبی کرده بودن نماینگر این که مردم ما این ادامه جمهوری اسلامی و با حکومت مهرهای وابسته به آمریکا رو نمیخواد. خب در این موقعیت باید واقعا وقتی که آمریکا در مسیرش ناموفقه و ایران رو به یک لیبی دیگری تبدیل نخواهد کرد، انقلاب 57 رو تکرار نخواهد کرد، وقتی که روسیه نارویل کرده، وقتی که نظام اقتصادیشون داغونه، وقتی بازار در اعتصابه، باید کاری کرد که آخرین گروهی که این نظام رو نگه داشته با حضورش اون هم قطع رابطه بکنه و این نظام سرنگون بشه. امیدوارم که این صدای من شنفته بشه و اون کسانی که واقعا در قدرت این اطلاع رسانی رو دارن تبلیغ کامل رو برای این برنامه بکنن، این رو به صورت سی دی بکنن، در تهران پخش بکنن، فکرهای اصلیش رو شبنامه بکنن، پخش بکنن و همه با کمک هم به سوی بریم که این نظام سرنگون بشه و ایران از شر نوکران خارجی آسوده بشه. درود بر شما، تا هفته دیگر. کاوه محسنی از پاریس.